شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
الو آقای دکتر سلام.
سلام بفرمایید.
حال شما خوبه؟
متشکرم.
آقای خوبتون. عرض میکنم من یه سوال داشتم خدمتتون. الان ما اقامت داریم در امریکا، برای 2 سال آینده باید، یعنی در 3 سال آینده باید 2 سال اینجا باشیم تا بتونیم گرین کارتمون رو به سیتیزنی تبدیل کنیم. من طریق خانومم که سیتیزن هست گرین کارت گرفتم حدود 6 ماه پیش. الان تصمیم برای بچه دار شدنم از یه طرف داریم، چون هر دومون تقریبا به سن 35 سالگی رسیدیم و منو به توصیه شما و دوستان میخوایم زود بچه دار بشیم. از یه طرف دیگه هم وضعیت کاری که اینجا ما سرچ کردیم به اون کیفیت کاری که من توی ایران دارم و درآمدی که توی ایران دارم نرسیدیم. این 3 تا موضوع در کنار هم دیگه تصمیم گیری رو یه مقداری برای ما مشکل کرده. از یه طرف اگه کلن ما بخوایم توی ایران باشیم، خب امریکا رو از دست میدیم، یا اگر امریکا باشیم خب من شرایط کاریم رو توی ایران به طور کلی از دست میدم یا خیلی مشکل میشه.
ببینید عزیز، موضوع اصلی و اساسی کار شغل شماست. بذارید اول روشن کنیم شما چه مدتی است که کارتون رو در ایران رها کردید و اومدید امریکا؟
مدت کوتاهیه. من
چه مدت؟
مسافرت اومدم. بله.
چند روز؟
مسافرت اومدم، 2 ماهه.
2 ماه. آیا کاری که داری در ایران چه هست؟
من آرشیتکت هستم اونجا و کار خوبی دارم، دفتری داریم و مشغولی.
خب شما میدونید اون دارم اذیتم نشید. من همیشه عرض کردم 2 تا رشته‌ای که در ایران خیلی خوبه به دلایل بسیار، در اینجا اونقدر خوب نیست به دلایل دیگر بسیار. یکی در حقیقت سیویل انجینیرینگ و به هر حال مهندسی راه و ساختمان یا عمرانه، و یکی آرشیتکت. مگر در شرایط خاص بشه. یعنی اول میخوام بدونید که امتیازاتی که در ایران این دو رشته دارن اصولا به دلیل ویژگی‌های اقتصادی و ساختار به نوعی ساختمانی در امریکا نیست. اون بکنه. دوم، شما اگر بخواید بیاید اینجا کار اونجا تموم میشه، ولی آیا سازمان و مؤسسه‌ای که دارید رو میتونید نگه دارید و آیا برای شما فایده‌ای داره یا نداره؟
بله، عرض کنم که اینطوری بهتون بگم که من ارتباط اگر بخوام کود مثلا در حد حدود 2 سال اینجا باشم و حالا یه رفت آمدهایی هم داشته باشم، حدث من اینه که یه چیزی حدود 30% از اون درآمد رو میتونم نگه دارم و امکان برگشت رو هم میتونم نگه دارم، ولی اینجا خیلی کار مناسبی نمیتونم داشته باشم.
همسرتون چه میکنن؟
همسرم با من هم رشته هستن.
با هم. پس بنابراین به هر حال یه نوعی فرض کنید که شما در اینجا اگر بچه دار بشید فقط همسرتونه که مقدار درگیر فرزندتون هستن، به شما آزادی عملی بیشتری دارید.
تقریبا. ولی چون همسرم سیتیزن هست و من گرین کارتم رو باید به سیتیزنی تبدیل بکنم، محدودیت برای رفت آمد برای من بیشتره و این مشکل هم وجود داره در حقیقت.
ولی شما اگر من درست شما فهمیدم 2 سال شما باید این ماجرا رو پشت سر بذارید تا سیتیزن بشید، یا تازه پروسس سیتیزنشیپ بشه؟
نه، پروسس سیتیزنی در حقیقت انجام بشه، چون ببینید از 3 سال ظاهرا ما باید 15 ماه نصفشو باشیم که الان 6 ماه ازش گذشته. تو این 6 ماه من 2 ماه فقط اینجا بودم، عملا توی 24 ماه باقی مونده باید 15 ماه بگذره، عملا یه چیز حدود 2 سال با پروسه انجام شدن.
نه متوجه شدم. حالا بذارید ازتون یه سوال بکنم. فرض کنید که شما آمدید تو سیتیزن شدید، میخواید کجا زندگی کنید و وضعیت کار همینه که اینجاست و
من توی مدت تلاش کردیم برای پیدا کردن کار، ولی همطور که شما گفتین به این نتیجه رسیدیم که خیلی خیلی مشکله کاری رو که الان من تو ایران دارم بتونیم اینجا پیدا بکنیم، مگر اینکه یه مقداری سرمایه بیارم که با اونم یه مقداری کار کنم، بعد رضایت بدم به یه شغلی یه مقداری پایین‌تر، از یه مقدار سطح پایین‌تر شروع بکنم و با یه درآمد جزئی‌تر، و وقتی هم کار رو پیدا کنم، چون الان ما استقرار مشخصی نداریم، آپشن داریم که هر جایی کار خوب پیدا بشه اونجا مستقر بشیم.
بله، حالا باز فرض رو بر این بگیرید که اوضاع کار برای شما فرقی نکنه، شما اینجا میمونید یا میرید ایران بعد از سیتیزنشیپ؟
اگر فرقی نکنه برمیگردیم.
فایده امریکا برای شما مخصوصا اگر ترکیب کارتون همین باشه که هست چه هست؟
یکی این که خب میخواستیم بچه ها اینجا متولد بشن، سیتیزن شدن من قطعی بشه، برای اینکه یه وقت اگر شرایط توی ایران شرایط نامناسبی شد یا به هر دلیل بعد اونجا ثبات و قرار خاصی نداره.
نه ثبات و قرار نداره، ولی تو 2-3 سال دیگه پیدا میکنه.
شاید ولی به حال من 2-3 سال اینجا اگر باشم بعد از 3 سال و گرفتن سیتیزن، اون موقع دیگه تصمیم قطعی میگیرم که هم شرایط ایران مشخص تر بشه هم اینجا مشخص تر بشه. اینطوری خودمون فکر کردیم.
حالا شما با اون افکاهش درآمدی که دارید همچنان میتونید زندگی نسبتا خوبی اینجا داشته باشید؟
فکر میکنم هنوز کاری نداریم، ولی دوستان و آشنایان اطراف میگن با سنی که شما دارین و به هر حال توانایی‌هایی که دارین و هوشی که دارین و به هر حال کاری پیدا میشه، منتها درآمد و اون چیزا
که متوجه هستم، ولی فقط مرزم این است با همون چیزی که از ایران میارید، چون به هر حال شما یه 30% از اون چیزی که هست رو همچنان از ایران خواهید داشت، آیا با اون توان زندگی اینجا دارید یا زندگی نسبتا عادی رو که زیر فشار اقتصادی نباشید؟ حالا کار اینجا به کنار، یعنی اون پولی که از ایران میارید آیا توان داره که شما رو اینجا بکشه؟
شاید البته اگر کنارش هم یه مقداری از سرمایه هام هم بتونم بیارم.
حالا سرمایه‌هاتون که همیشه میتونید بیارید رو مصرف کنید. ببینید عزیز، من بر اساس حرفایی که شما میزنید من فکر کنم دلیل نداره حالا که تا اینجا اومدید این 2 سال رو هم برید و بیایید و تکلیفتون هم روشن کنید، هم سیتیزنتون رو که براتون مهمه که به نظر من خیلی مهم نیست ولی شما چون فکر کنید مهمه مهم باشه بگیرید، و بنابراین پس ماجرا روشنه، دلیلی نداره که به همش بزنید، اونم با توجه به تغییرات دیگرگونی هایی که از زمین هم شما حالا یک کمی هم از سرمایتون بردارید. خب بردارید، مگر باید سرمایه رو همچه آدم باید بذاره برای بچه هاشو بره، بنابراین میشه مقدارشو مصرف کرد. تو این زمینه من فکر کنم فرض اول اینه که با همین اطلاعات، کاری هم به موضوع دیگه ندارم، به نظر من بهتر میرسه که بمانید تو کار سیتیزنشیپتون انجام بدید و با رفت و آمدتون هم اون نصف مدت رو اینجا باشید. اما در خصوص بچه یه مقدار صحبت دارم، بذارید ما پیام ها رو بشنویم. من در خدمتتون هستم، صحبتتون رو بعد از پیام ها ادامه میدیم. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
پاهام اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 برد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را 2 مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد. انجمن همبستگی مشاغل فرارسیدن بهار را با شکوه هرچه بیشتر جشن می‌گیرد، با حضور هنرمندی که همه نسل‌ها با صدای دلنشین او خاطره دارند، مارتیک. زمان همین 5 شنبه 5 اپریل ساعت 6 بعد از ظهر. مکان اولمپ کلکشن. محل فروش بلیط میوزیک باکس، توتال مارکت، کیو مارکت و ایلات مارکت. تلفن اطلاعات 213-533-0707 213-533-0707.
همین 5 شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز
با خانم هیلدا توجه کنید.
1-888-644-0404.
این آزمایش سیستم هشدار دهنده برای مقابله با وضعیت اضطراری است. اگر وضعیت اضطراری مانند زلزله یا آتش سوزی به وجود آید، نخست این صدا را خواهید شنید و سپس دستورالعمل‌های ویژه برای مقابله با آن به آگاهی شما خواهد رسید و این توضیح مکمل آزمایش سیستم هشدار دهنده برای مقابله با وضعیت اضطراری بود. KIRM Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آی دکتر
جانم،
یه خواهش داشتم قبل از اینکه سراغ بچه برین، یه سوال داشتم در مورد چه نوع کاری اینجا میتونید به من پیشنهاد بدید که گرچه من یه مقدار سرمایه مثلا شروط 300 هزار دلار اینا رو میتونم از ایران بیارم بدون اینکه اونجا خیلی لطمه‌ای بخوریم یا پل پشت سر خراب بشه، با این مشخصات چه نوع کارهایی
من فکر نمی کنم با توجه به تخصصتون فرقی بکنه یا فایده‌ای داشته باشه، چون من شما از طریق سرمایه‌تون نمیتونید زندگی کنید. حتی اگر به جای 300 1,300,000 بود، شما از طریق توانایی و حرفه و کارتونه که میتونید برای 30 سال زندگی خوبی رو برای خودتون فراهم کنید. در اینجا هم در شرایط خاص استثنایی تو رشته‌های مانند شما خوبه، ولی به طور عمومیش خوب نیست. بعدم در این گونه موارد خودتون بهتر میدونید، زمینه‌های فرهنگی عامل فوق‌العاده مهمی است که به هر حال شما یه نوع به اصطلاح تیست یا ذائقه و سلیقه دیگری دارید که برای یه درصد کمی ممکنه جالب و جاذب باشه، ولی بیشتر نه. و اصولا ماجرای تولید توده یا مس پروداکشنی که در امریکا وجود داره برای توانایی ها و قابلیت های از اون قبیل جای کمی رو باز میکنه. به این دلیلی که عرض کردم اینه که روی ثروته حساب نکنید که با اون میتونید زندگی خوبی داشته باشید. حتی گفتم به جای 300 1,300,000 هم فرقی نمی کنه، برای اینکه شما حتی اگر تو این زمینه موفقیت فرض کنید 10% هم داشته باشید، میشه 130,000 دلار که با هزینه های دیگرش زیر 100,000 دلار خواهد بود. و این تازه دلیلی نداره که انسان بیاد به صورت یه آدم بازنشسته زندگی کنه که پولش رو به کار بیندازه برای که سرمایه یا ثروتی احتمالاً که میتونه اشتباه کنه بیندوزه، در حالی که شما نرفتید درس بخونید که پولتون رو به کار بندازید و باعث زندگی. شما رفتید درس خوندید، کارتون رو کردید، اونم توی همچین مایه‌ای، برای این که بتونید یه چیزی رو به وجود بیارید، خلق کنید، تولید کنید. نه، اون برای من به همین جهت است مسئله است. و بعدم با توجه به سابقه و شرایطی دارید و اینکه اصولاً یک کاری مثل آرشیتکت بودن و شهرسازی اینا خیلی ماجرای بومی است، ماجرای واقعا جغرافیایی است و این رو باید به حساب آورد. جز در شرایط استثنایی در بقیه موارد کار مشکل میشه. به همین جهت است که چون مخصوصاً اون گرایش رو در شما دیدم که بعد از احتمالاً رسوندن کارتون به جایی قصد برگشت و بازگشت رو دارید، وقتی اصلا جایی باقی نمیمونه عزیز.
بله.
و در خصوص فرزند، چه مدتی شما ازدواج کردید؟
8 سال.
خب دیگه دیگه اگر فکر میکنید رابطتون خوبه و هر دو در با داشتن فرزند توافق دارید، سنا هم همونطور گفتی حدود 35، دیگه یکی دو تا بچه رو، یا به نظر من دو تا بچه رو باید بیارید. دلیل نداره که خودتون گرفتار و نگران کنید. رفت و آمد شما هم در سنین اولیه، یعنی 9 ماه حاملگی همسرتون، 3-4 ماه اول که بچه اونقدر تشخیصی نداره، برای 13 ماه اول یعنی برای یک سالی که حاملگی شروع میشه تا بچه به 3-4 ماهگی برسه، رفت و آمد شما هم تاثیر بد و منفی اونچنان روش نخواهد داشت. علاوه همه شامل یه بچه میشه و بعدم شما میتونید سفراتون قبل بکنید بعد از اینکه بچه از 5-6 ماهی که گذشت، دیگه جایی نرید برای اینکه اون موقع شما رو هم کنار مادرش میخواد.
بله ممنونم.
بنابراین من فکر میکنم چون میخواید شهروندی داشت باشید، هیچ مسئله‌ای من باش ندارم. فکر میکنم بهتر است که عرض کنم همین گونه با موضوع برخورد کنید.
ممنونم از راهنمایی.
خواهش میکنم، تمنا میکنم. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. به سلام. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش می‌کنم.
آقای دکتر، من و خانمم قصد مهاجرت داریم به کبک کانادا. بعد
فرانسه میدونید؟ فرانسه میدونید یا نه؟
فرانسه می‌خوایم شروع بکنیم.
انگلیسیتون چطوره؟
انگلیسیمون در حد متوسط و مایل به خوب هست.
خب، می‌فرمایید. چند سالتونه شما همسرتون؟
من 34 سالم هستش. خانمم هم حدوداً 27 سالش.
فرزند فرمودید چی دارید؟
یه پسر 2 سال و 4 ماهه دارم.
بله میفرمودید. خب
بعد همونطور که میدونید حالا به طور متوسط این پروسه حدوداً 2 سال طول میکشه، حالا ممکن 1.5 سال یا بعضاً 2.5 سال طول بکشه. بعد میخواستم ببینم برای این پسر 2 سال و 4 ماه هم، حالا اون زمان که برنامه یه مهاجرت عملی میشه و میخوایم به کانادا بریم، آیا آسیبی به پسرم میرسه یا نه؟
نه. اگر میرسه نه ببینید عزیز، بچه ها معمولا مهاجرت برای بچه ها بین 5 تا 15 سالگی منطقه مناسبی نیست. معلومه که وسطشون 10 سالگی است. در نتیجه 5 در آغاز در حقیقت شروع شدن این در حقیقت جدایی و ترک و رهایی هست. اینی که من دلیلی نمیبینم شما که ظرف 2 سال و نیم آینده برای مهاجرت میتونید عمل کنید و اقدام کنید، خودتون رو خیلی گرفتار کنید و نگران باشید. برای فرزندتون مثلا این تنها نکته‌ای که بسیار بسیار مهمه، اگر این تصمیمتون قطعی و نهایی است، بهتره. حالا چرا کبک رو انتخاب کردید نمیدونم، برای که اونجا اشکال کار 2 زبانه. شما یه جای دیگه فرض کنید تورنتو برید یا ونکوور برید، با یه زبان روبرو هستید، نه اینکه زبان دوم نیست، ولی زبان دوم اگه ندونید اونقدرها مسئله نیست، بعدم اگر اونجا ماندید میتونید یاد بگیرید، مخصوصا فرزندتون. ولی آغاز با 2 زبان نسبتا غریبه با زبان ما یه ذره مسئله است. اینه که من اگر جای شما باشم و دلیل خاصی برای رفتن کبک، حالا یه فامیل اونجاست یه دوست اونجاست، اونا مثلا حساب نکنید، برای که به خاطر اونا قرار نیست شما مسئله مهاجرت رو، محل رو میشه انتخاب کرد ولی ترجیح رو نمیشه نسبت به جاهای دیگه به دلیل فقط آشنایی گذاشت. به نظر من دلیلی نداره که شما برید اونجا، برید یه جایی که انگلیسی زبان هست و زبان اصلی انگلیسیه. بعد ببین چه میکنین حالا در ایران، خودتون رو برای اینکه آماده کنید برای 2 سال آینده، واقعا زبان انگلیسی خودتون رو خوب کنید و بچه رو اصلا توی محیط به هر حال انگلیسی زبان بگذارید که خاطرتون واسطه باشه با زبان انگلیسی آشناست و اینجا گیر نمیفته و گرفتار نمیشه. اگر شما 4-5 سالگی او رو به اینجا برسونید در حالی که زبان انگلیسی رو میدونه، اونقدرها مسئله و مشکلی باش نخواهید داشت.
بله، پس یعنی
بلازه
دوری از بستگان و فامیل و اینها چطوری؟
نه، بچه ها تو اون سن و سال علاقه هایی دارن، ولی فرض کنید مثلا یه بچه 4 ساله 2 هفته بعد، فقط وقتی که احتمالا شما و مادرش ذره سر به سرش میذارید، یاد خاله و مادر بزرگ میفته یا یه جوت جمله ممکنه بگه یا یه حرفی بزنه، ولی این چیزی نیست که بهش آسیب روانی بزنه. شما به من بگید 10 ساله، اونم نه به خاطر فامیل، 10 ساله به من بگید به خاطر شبکه دوستان و ارتباطاتی که داره، حالا مسئله خواهد داشت. ولی اصولا اون نوع ارتباطات فامیلی با دنیایی که امروز بچه ها دارن که پر است از فعالیت ها جایی نداره. ببینید یه روزی 50 سال قبل تمام زندگی ما در گفتگو با فامیل بود، نه رادیویی بود به اون صورت، نه تلویزیونی، نه اسباب بازی، نه چیزی، بنابراین ما میشستیم دور همه حرف میزنیم و حرفای تکراری. اون ماجرا سبب میشد که یه نوع ارتباط خاصی داشته باشیم، بعدم غریبه بد بود و دشمن، فامیلم خوب بود و دوست. برای بچه‌ای که امروز تلفنش 1000 تا کار باش میکنه، کامپیوتر داره، تلویزیون داره، تلفنش 1000 جور کارهای مختلف رو براش انجام میده، شبکه دوستاش داره، اسباب بازی داره، محیطهایی داره که میتونه بره اونجا خوب و خوش باشه، حالا با خاله و عمه یا دایی و عمو چه کار داره؟ مخصوصا وقتی اونا هم برای دنیای خودشون هستن. اینی که خودتون گرفتار اون مشکل شما و همسرتونه، مشکل بچه 3-4 ساله اونقدرها در این گونه موارد نیست. بله، اگر شما
الان در حال حاضر، ما چون در حال حاضر مثلا ما ساکن تهران هستیم، فامیل های من و خانم هم مثلا شهرستان هستن، بعد هر سنگایی که میریم بعد برمیگردیم خیلی هوای مثلا اونجا رو میکنه که مثلا خیلی دور و برش شلوغه و اینجا، ولی مثلا اینجا چون دور و برش خلوت هستش خیلی.
نه ببینید، دو تا نکته رو توجه کنید. یکی این که بچه‌ها هر وقت که فرض کنید اصلا پدرشون مادرشون کتکشون هم میذاره ولی قهر کرده رفته، حالا که با اون یکی مسئله پیدا میکنن میگن بابام میخوام مامانم میخوام، این اول. پس بنابراین درگیر بازی بچه نشید. دوم، فرزند شما اصلا میپذیریم که واقعا مثلا برای پدر بزرگ یا مادر بزرگ یا هر کس دیگه دلش تنگ میشه، یا فکر میکنه اگر اونا بودن چه خوب بود، بهش شیرینی میدادن، بازی باش میکردن و و قبول، من میپذیرم، ولی آسیب بهش نمیزن اگر اونا نباشن. موضوع آسیبه. شما من بگید که من بیکار باشم صبح تا غروب با فامیل بریم بگردیم و خوش باشیم، چه اشکال داره؟ هیچی. بعد بگید رفتم سر کار ناراحت بودم از اینکه چرا سر کارم، من کاملا شما رو میفهمم، ولی به من شما نمیتونید بگید چون با خاله و عمه نیستم حالا دارم آسیب میبینم. شما میتونید بگید ترجیح میدم اونجا برای که اونجا احتمالاً شادی است و لذت و رضایت، اینجا کار است و درد و رنج. حالا اونو میفهمم، مقایسه اون دوتا رو با هم بکنید، ولی اینکه شما آسیب میبینید برای که با عمو یا داییتون نیستید که موضوع و مسئله ما نخواهد بود. نه خودتون رو گرفتار و نگران بچه‌تون، فقط تنها چیزی که برای من مطرح است ماجرای بچه دومه، که اگر شما یه دو سال خورده ای هست بهتره کار دومی رو هم اگر زندگیتون ثبات و قرار خودشو داره فرزند دومتون هم بیاید، خاطر مناسب بشه دو تا بچه رو در حقیقت دارید، فاصله شون هم قابل توجیهه، گرچه ذره دیر شده ولی به هر حال قابل قبوله، تا اینکه بیای تو صبر کنی تو بیاد مهاجرت رو تا جا بیافتید، دفعه این فرزندتون 7 سالش باشه 8 سالش باشه حالا بخواید بچه دیگه بیاد، وقت تمام توازن خانواده رو به هم میزنه. اگر میخواید با یه بچه سر کنید که خب میدونید باید موضوع ها و مسائل یا احتمالاً مشکلات بچه
دوم هم همین مدت برنامه دارید.
خیلی خب، پس بنابراین دو تا بچه رو بیارید، بعدم زبان رو هم درست کنید و بعدم یه محیط انگلیسی زبان برید، خودتون ای به کانادا میرید بی خودی راهی منطقه کبک و فرانسه زبان ها نباشید، یک کمی هم هوا و جو اونجا هم متفاوت است، گرچه من احتمالاً 26 می دارم میرم اونجا، امیدوارم دوستان مونترال اذیت نشن، ولی به هر حال اگر بتونید تورنتو و ونکوور برید حتما بهتر خواهد بود.
بعد از دو تا حالا برای کبک فرموده، ما شرایط مهاجرت کبک رو داریم، ولی همونطور که میدونید بعد از مهاجرت آدم میشه مثلا جای دیگه هم اقدام
بکنه. من نمیدونم شرایط کبک اصلا معناش چیه، بلکه حداقل من با قوانین کانادا آشنا نیستم. اگر میتونید به یه محیط انگلیسی زبان برید توصیه میکنم، برای که من اصولا هم خودتون هم بچه‌ها رو با دو تا زبان درگیر کردن گرفتاری است. بعدم یه حساسیتایی هست در کبک، من در مونترال دیدم که حتی حساس بودن چرا شما انگلیسی حرف میزنید و چرا فرانسه بلد نیستید، و در حالی که همچین چیزی رو شما هرگز تو امریکا نمیبینید که به شما میگه چرا انگلیسی بلد نیستی. یعنی این داستان‌های یه مقدار جنگ‌ها و تعصباتی که در این زمینه است متأسفانه برخی از اوقات تو این کشورها که خودشون در داخل مسئله دارن نسبت به خارجیام داره، و بعدم محیط و جوی که برخی از این کشورها دارن یا شهرها دارن خیلی با هم متفاوته، و من شما ایرانی اگه جایی بریم که دیگه حالا بار فشار ایرانی بودنم رو دوشمون باشه به هر حال زندگی رو مشکل تر می‌کنه، ولی به هر حال امیدوارم هر چه خیر و صلاحتون اتفاق بیفته. من پیام هستم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
بعدای دکتر ببخشید، حالا اگه بنا شد بریم کبک بسیم پسرمون هم فرانسه هم انگلیسی،
متاسفانه زبان اصلیش فرانسه است، اصلا باید با فرانسه شروع کنی. ای کبکی هستید فرانسه عزیز،
امکان آموزشش هست؟
حتما هست، همه جا هست، ولی به هر حال میخوام بدونید نکنید عزیز. حالا به هر حال هنوز عرض منو جدی بگیرید، کبکی اگر میتونید نباشید یا اونجا که رفتید برگردید. من پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت. مرسی عزیز. خواهش میکنم. تمنا. شنگ و رجمند با ما باشید.
اگر شما پزشک هستید یا پزشکی را میشناسید که موفق به گرفتن رزیدنسی نشده است، برای گرفتن رزیدنسی با MedPulse Foundation تماس بگیرید. 323-455-57.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
چرا سر و صورت رو اینطوری بستی؟ با آلماسکه دعوت داری؟
وای نپرس، تصادف کردیم، خانمم هنوز تو بیمارستان.
بیداد بیداد،
یه وکیل قابل اعتماد سراغ داری که تجربهش در پرونده های تصادفات زیاد باشه؟
یک وکیل با تجربه و بورا میشناسم که تخصص او فقط و فقط در تصادفاته، دکتر کامران یدیدی. تا کنون هزاران پرونده صدمات بدنی داشته و شرکت های بیمه با نامش، تجربهش، قدرت کاریش بسیار آشنا هستند و برای موکلین خودش همیشه بالاتر این حق قانونی رو دریافت کرده.
تلفنشو داری وقت بگیرم؟
لازم نیست، با این حال وضعیتت پاشی بری اونجا، یه نماینده از طرف دفترشون میاد و همه کاراتو انجام میده به همین راحتی. تلفنشون هم خیلی ساده است و به یاد ماندنی. 818 999 99 99.
818 999 99 99.
یا ساده تر بگم 818 همش 9.
راست میگی، 818 همش 9.
دکتر کامران یدیدی.
K-I-R-N. از یونیورسال سیتی کالیفرنیا. اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آگاهی دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسم که کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو همین امشب سه‌شنبه 3 آوریل ساعت 7:10 بعد از ظهر در المپیک کالکشن خواهم داشت. نگاهی علمی به موضوع خوشبختی و موفقیت یا خوشبختی و موفقیت از دیدگاه علم همین امشب در المپیک کالکشن. کنفرانس کیستم من یا پاسخی به این پرسش یا انواع انسان یا انواع شخصیت انسان یا خودشناسی رو فردا شب چهارشنبه 4 در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی خواهم داشت و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس اند سلف استیم رو پنجشنبه 5 آوریل در گلندل در مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی. این سه کنفرانس از ساعت 7:10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین 2 سفر 7 شب و 7 روزه در پیش داریم. یکی سفر اروپا که از بارسلونای اسپانیا از جمعه 29 جون آغاز شده و تا روز جمعه 6 جولای ادامه پیدا میکنه و از کشورهای فرانسه و ایتالیا و تونس که البته از اسپانیا آغاز میشه همراه خواهد بود و برای بچه‌های زیر 11 سال هزینه فوق العاده کمی داره، در حد $50 برای کسانی بین 12 تا 17 $150 برای 7 شب و 7 روز. فقط باید زودتر اقدام کنید چون الان یه مقدار از کاتگوری‌ها اصلا سولد اوت شده. بنابراین و ضمناً بلیط هواپیما هم مطرحه. دوم سفر 7 شب و 7 روزه ماست از ونکوور کانادا به آلاسکا تا انتهای در حقیقت آلاسکا، سفر متفاوتی است با سفرهای قبلی. از جمعه 20 جولای آغاز شده تا جمعه 27 جولای و یه مقدارم بلیط هواپیمای نسبتاً مناسب هم اکنون در اختیار کامرشال تراول هست. در این 20 تا 27 جولای هم سفر آلاسکا از ونکوور. اگر مایلی در این سفرها با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
روز بخیر دکتر.
روز بخیر.
من میرم سر مطلب.
بفرمایید.
فرض بر این بگیریم که ما موقعی که اسلام شروع شد به ایران نمی اومد، یا اینکه ما قبول نمی کردیم و زیر پرچم زردشتی می موندیم، در سلسله مراتب سلطنتی ایران و بالا پایین رفتن تصادفات تاریخی، وضع ما ممکنه برای من بگین چه وضعیتی امروز پیدا میکرد؟
من حتما خدمتتون عرض میکنم هیچی نمیدونم.
من میتونم از رادیو گوش
کنم؟ نه نکنید، نصب کنید. من شما که نمیتونید یه زحمتی به این بزرگی درست کنید برام آهسته خراس بشید تو تش ببرید، من با تو کار دارم قربونتون. نه ببینید عزیز، اصلا شما یک حادثه رو حتی اگر تغییر بدید در زندگی خصوصی یا در شرایط اجتماعی همه چی به هم میریزه. من بارها عرض کردم این حرفو زدن که فرض کنید اگر ملکه کلوپاترا اونقدر خوشگل نبود، حتی به طنز میگن دماغش میگن خیلی اندازه بوده، یه ذره دماغش کوچیکتر بود که زشتش میکرد، به هر حال اوضاع اون زمان مصر به هم میریخت. اگر در واترلو در 1815 باران نباریده بود و ناپلئون از توپخانه استفاده کرد، مسیر تاریخ اروپا عوض میشد. اگر وقتی که قسطنطین کبیر در یورک ادعای امپراتوری مسیحیت رو کرد، این خبر به گوش سنای روم رسید که به راحتی میتونست اون رو از هم بپاشه و در و داغون کنه، اونا رومی ها وقتی خبر شدن که اون پشت دروازه روم بود و به دلیل شرایط خاص تونست در اونجا غالب بشه، اصلا مسیحیت رو در جهان استقرار داد بعد از 312 سال که مسیحیت خاموش شده بود. اگر در جنگ جهانی اول فقط نارنجکی که منفجر شد در سر هیتلر یکمی اونورتر رفته بود و این ابله بیمار رو کشته بود، ما جنگ جهانی دوم نداشتیم. ولی اینکه چه می داشتیم نمیدونیم، چون منید حوادث رو شما وقتی که یکیش رو حذف میکنید بقیه رو نمیتونید مانند گذشته ادامه بدید. من بارها عرض کردم مثلا فرض بفرمایید شما در روز حتی تولد من و شما اگر یه اسپرم دیگه آمده بود، چون از تالی مردید بندم به نظر میرسه، اگر اسپرمی که رفته بود دختر بود، الان خانواده شما یه دختر داشتن به جای شما، یه دخترم داشتن به جای من، یا حتی اگر یه پسر دیگری بود اصلا شکل و ریخت و زندگی متفاوتی داشت. جهان بر اساس این حوادث در حقیقت شکل و فرم میگیره، و بعدم در خصوص تاریخ مواردی میشه یه بحث خیلی محدود داشت، ولی اینکه اگر فرض کنید اسلام به فرموده شما به ایران نمی آمد و ایرانیان نمی پذیرفتند و ما تاریخ گذشته رو که البته در سراسیبه سقوط بود و الا با یه همچین اگر زمان قدرت و عظمت ایران بود ما حتما در مقابل ارتش عرب، حالا کاری با اسلام ندارم، اصلا این چنین خار و خفیف نمی ماندیم و اون همه بلاها بر سرمون نمی آمد. ولی اینکه شما بخواید بفرمایید اگر نشده بود چه میشد، حقیقتش من هیچ نمیدونم. حتی شما فرض بفرمایید در همین حوادث اخیر اگر یه اتفاقی قبلا مثلا 2 سال قبل در ایران افتاده بود، یا اگر بعدن برای خمینی افتاده بود در زمانی که عراق بود یا پاریس بود یا هواپیماش در آسمان بود که دیگه میخواستن رو بزنن، الان همه این ماجراها چیز دیگری بود. اگر جنگ عراق اتفاق نیفتاده بود، اینکه اصلا اون حکومت میتونست مستقر بشه رو نمیدونم. حتی تصمیم ها و انتخاب هایی که کشورهای خارجی میکنن، چون ما در حالی که با یه جهان بسیار مرتبط به نوعی مبتنی بر علت و معلولی روبرو هستیم، هر حرکتی همه زندگی ها رو دگرگون میکنه. یعنی فرض بفرمایید من و شما، اصلا باز یه مثالی عرض میکنم چون مهم است، فرض کنید من و شما یه روزی گرفتار بنزین کم میشیم، بعد میریم یه جایی بنزین میزنیم که بنزینش خوب نیست، به همین سادگی. بنابراین من و شما به عادتی که داریم و نوعی که رانندگی میکنیم، سرعت ما باید مثلا 42 مایل میشد، حالا شده 41 مایل برای که بنزین اونقدر نمیکشه، برای که ما یه عادتی داریم در این زمینه. همین سبب شده که من و شما از یه چهارراه بگذریم، در حالی که اگر 42 مایل بود ما زودتر میرسیم، اتفاقا یه ماشین مستی چند دقیقه قبل یا چند لحظه قبل از اینجا گذشته به من و شما میخورد و من و شما رو میتونست بکشه. عکسش هم هست، من سر یه چهارراه تصادف کردم به خاطر همون بنزین، ای بنزین خوب زده بودم من رفته بودم، اون ماشین به من نمیخورد. یعنی حتی حوادث بسیار بسیار جزئی، اینی که این من بفرمایید اگر اون اتفاقات نیفتاد و چه میشد، همه احتمالات میشه داد. موضوعی محدود در زمانهای مشخص بله، ولی بقیهش رو واقعا جا.
سوال من از نتیجه حرف شما، که من قبل از اینکه از شما سوال بکنم امروز تعریف شما رو از سوال خودم میدونستم، یعنی حدس میزدم 99% که این پاسخ من. حالا من از شما سوال دارم، در رادیو ایران چرا همین حالت ایجاد شد؟ و اگر الان جلوش رو نگیرن و بخوان به همون سیستم سابق باشن، آیا آگهیاش رو از دست میدن؟ آیا رادیو ورشکست میشه؟ آیا رادیو شنونده از دست میده؟ و چه و چه میشه؟ این یکی که میشه جواب داد.
حقیقتش این است که ببینید، دیروز هم عرض کردم بنده تازه از راه رسیدم، یه ارزیابی جدی هم نکردم. این که شنوندگان خوب و عزیز از تغییر و دگرگونی برنامه ها راضی هستن یا نیستن رو واقعا نمیدونم. ممکنه منده از 20 نفر شاید 40 نفر شنیدم در این مدت، شاید هم یه ذره بیشتر، کمی هم کمتر، مطمئن نیستم، مثلا 40-50 نفر، 30 تا 50 نفر، نمیخوام، که توضیح به من دادن. این یه مسئله است، ولی اینکه من بگم یه نظری دارم یا نظریه‌ای دارم خیر، به همجرد است که من فکر میکنم اگر دوستان مطلب و نظری دارن با رادیو در میون بگذارم، شاید نه رو خط رادیو،
ممکنه بفرمید با مدیریت اونجا با تماس بگیرم، بله، یا با جناب گرگین.
نه با جناب گرگین که در حقیقت مسئول برنامه ها هستن، به همجرد است که تلفنشون
شنوا ندارم.
نه حالا، نه حالا بیا اجازه بدید وارد اون بحث بشیم. فقط لطف کنید اگر شماره تلفن بعد دوستانی که هست، یعنی 323-851-5476 323-851-5476 تلفن کنید و بخواید که با خود ایشون میخواید صحبت کنید یا براشون پیغام بذارید یا تلفنتون رو بگذارید که باشه برکن، یا از طریق ایمیل یا هر راه دیگری که دوستان واقعا مایل هستن. من معتقدم چون ببینید ما درست است که وسایل ارتباط جمعی دیگری هستن و هر کدام هم دارن کار خودشون انجام میدن، من به هر حال نقش و وظیفه و مسئولیتشون رو هم در بسیاری از موارد به بهترین صورت ممکن انجام میدن، یا حداقل در حد امکاناتشون. من خودم هم درگیر 2 تا تلویزیون دیگه هست که برنامه دارم و در اینجا هم در خدمت دوستان هستم. من فکر میکنم که دادن یک به اصطلاح پسخورند یا فیدبک یا یه نظری که در این باره هست، صمیمانه، صادقانه، واقع بینانه بسیار کمک میکنه. برای اینکه وسایل ارتباط جمعی در حالی که برای خودشون هدفهای مثلا یه جایی مثل اینجا هدفهای اقتصادی دارن که شما به درستی بهش اشاره فرمودید و یه مقدار جهتها و هدفهایی رو انتخاب میکنند و با توجه به عقایدشون یا خواستهاشون یا انتظاراتشون یا احتیاجاتشون یا سلیقه‌هاشون میرن، موضوع مهم و اساسی نکته مهمی بود که شما اشاره فرمودید که هدفشون اگر غیر از این باشه که خدمتی بکنن و ضمناً رضایت خاطر رو فراهم کنن و این از طریق یه نوع مطالعه به کمی علمی تر است. من حتی حالا که فرمودید یه پیشنهاد کردم که ما یه راه‌های خیلی ساده با هزینه‌های کم، برخی از اوقات بی هزینه، به راحتی، چون کار من هست، من در ایران وقتی در حقیقت آمار در علوم اجتماعی درس می‌دارم و متدولوژی درس می‌دارم، دقیقاً می‌تونم یه تحقیقی داشته باشم با هزینه بسیار کم از یه جمعیتی در لس آنجلس یا فرض کنید جنوب کالیفرنیا که نظرشون درباره موضوعهای مختلف از اخبار رادیو تا موسیقی گرفته تا برنامه‌ها تا هر چیزی چه هست، یعنی با هزینه کم یا تقریباً هیچ، برای که این کارا کار مشکلی نیست، دوستانی که در اینجا هستن یا کسانی میتونن اون رو انجام بدن و یه جواب یه مقدار علمی داشته باشیم. مثلا ما در کشوری زندگی میکنیم که کشور آماره، اینجا کشور عقیده و نظر نیست. من اگر برم در کودکستان و بله دقیقاً و کودکستان فرض بفرمایید، حتما در کودکستان متوسط عمر بگیرم بعد گرفتار میشم. من اگر بخوام متوسط عمر مردم امریکا رو بگیرم باید سراغ همه مردم برم که در سرشماری میرن یا به صورت سمبلی و نمونه گیری. حالا من این مطلب رو در میون میذارم، مطمئن هستم که آقای گرگین هم شاید، ولی اگر دوستان حرفی دارن به 323 851 5474.
ما یک بار دیگه تجربه این کارو داشتیم در 10 12 سال گذشته، اونم در نظر بگیرید. من قطع میکنم، اگر سپاس... عقیده دارین بفرمایید. من
بسیار سپاسگزارم از محبت و لطفتون، من اسلام کنم. به هر حال من معتقدم که دوستان هر نظری دارن که هم خودشون عزیزن، عقیدهشون هم محترمه و به نظر من هر وسیله ارتباط جمعی باید به اون توجه و اعتنایی بکنه، میتونن با آقای گرگین در میان بگذارن. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم، با ما باشید.
بهترین راه تضمین سلامتی پیشگیری از بیماری‌های شایع است. دکتر علی شیبانی متخصص بیماری‌های داخلی همین جمعه 12 ظهر در مورد پیشگیری بیماری‌های قلبی، دیابت، فشار خون و غیره با شما صحبت می‌کند. 818 905 95 86.
سلام دینو جان، ببین پس بیمه به چه درد می‌خوره؟ خونه من با آب داغون شده ولی بیمه منزلم خیلی کم پول داده. خونه دوستم با آتش‌سوزی شده، اونجا هم بهانه می‌گیرن. پس چرا بیمه خریدین؟
نگران نباش، لطفاً هم شما و هم دوستتون با من تماس بگیرید تا به محل اتفاق و پرونده شما رو بدون هیچ پیش پرداختی در مسیر درست به جریان بندازید.
وای چه عالی، ممنون. با دفتر حقوقی نیلسون لا گروپ شماره 1-800-860-670 با مشاور فارسی زبان دینو تماس حاصل فرمایید.
دلت میخواد یه مهمونی بدین که با بقیه مهمونی ها فرق داشته باشه و همه رو سورپرایز کنه؟
آخ گفتی، خیلی دلم میخواد، حوصله‌ام از مهمونی های تکراری سر رفته.
پس بیا با glowsource.com مهمونیمونو نورانی کنیم.
کجا؟
glowsource.com یک وبسایت مخصوص مهمونیه که انواع وسایل و ظرفاشون شبتابن.
شبتاب؟
آره دیگه، یعنی در تاریکی میدرخشن، خیلی باحالن. بیا وبسایتشو نشونت بدم. اینها ببین، انواع وسایل مهمونی با رنگ‌های شاد و متنوع که تو تاریکی میدرخشن و رنگاشون تغییر میکنه.
واو چه رنگای قشنگی، همه چی دارن.
از همه بهتر اینه که با حداقل خرید هر پیامی که دلت بخواد به رایگان روی تمام گلاس‌های شامپاین، دیوان‌های آبجو و فنجون می‌نویسن.
چه عالی.
سالگرد ازدواج، بر میتوه، جشن تولد و یا هر مهمونی دیگر با GoSource.com به یادماندنی ترین ضیافت سال خواهد شد.
اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی طی یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های PPO و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز، 310-855-7171 855-7171. اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی طی یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های PPO و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز، 310-855-7171 855-7171
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته
نباشید. بفرمایید.
من از اروپا تماس میگیرم، 29 سالمه، شوهرم 39 سالشه. حدود یه مدتی هست که من حس میکنم شوهرم یه جور برداشتای غیر واقعی از حرکاتی که تو صورت من هست، برداشتای غیر درستی میکنه. مثلا وقتی که من حس میکنم وقتی که داره با من صحبت میکنه خیلی تو صورت من دقیق میشه که مثلا حالتای منو یه جورایی میخواد مثلا برداشت بکنه بر ضد خودش، یا حرفایی که میزنم.
یعنی چی؟ نه مثلا نه بین شما یه لغتی به کار بردید که منو اگر همینجوری گفتید ازش بگذاریم، اگر نه تو شما میگید من حس میکنم. یعنی
نه این چندین بار بحث، یعنی صحبت شده که اینجوری گفتم که میگه به خاطر این بوده من فکر میکنم که تو مثلا به من کم احترام میذاری، به من بی احترامی میکنی. یا مثلا ما پارسال یه سال تقریبا پر از استرسی رو داشتیم، حدود چند ماهه که جا به جا شدیم توی اروپا.
ببخشید شما چند سال ازدواج کردید؟ به عذر میخوام.
6 ساله.
به فرزندی دارید یا نه؟
نه نداریم.
اون وقت هر دو در اروپا بودید یا یکی به خاطر اینکه دیگری اروپا بوده به اروپا اومده از ایران؟
من به خاطر اینکه ایشون اروپا بودن از ایران اومدم.
شما چه مدتی هم دیگر میشناختید که ازدواج کردید؟
ما با هم معرفی شدیم، حدود 8 ماه با هم صحبت میکردیم، بعد با هم ازدواج کردیم.
نه آخه 8 ماه با هم صحبت کردیم، همدیگر دیده بودید یا فقط صحبت میکردید؟
بله اومدن ایران، همدیگر اول همدیگر رو دیدیم، حدود 2 هفته مثلا آن آف با هم بودیم، بعد 8 ماه ایشون اومدن برگشتن اروپا. تقریبا به طور متوسط هر شب یک ساعت با هم صحبت میکردیم، بعد برگشتن ایران ازدواج کردیم، عقد کردیم و بعدش که کارای منظور بشه دوباره 8 ماه دیگه بعدش من
متوجه شدم. شما کار میکنید، درس میخونید، چه میکنید تو این 6 سال؟
من تا این مدت تو اون کشور قبلی که بودم درس میخوندم، الان حدود 1 ماه که مشغول کار هستم.
اون وقت اگر 100 یورو یا هر پولی که دارید به دست میارید چقدر شما به دست میارید، چقدر ایشون؟
تقریبا من نصف ایشون به دست میارم.
نصف ایشون یعنی ایشون یه چیزی نزدیک 66%، شما 33%؟
درسته.
اوکی. حالا به من بفرمایید که حالا برگیم سراغ اون موضوع. ایشون آخه شما لغتی که به من احترام نمیذارید میتونه توی موضوع مطرح شده میان شما باشه، ولی صورت
نه دقیقا مثلا بعد وقتا که هیچ موضوعی نبوده، یعنی مثلا ما داریم صحبت میکنیم، یا مثلا اولین بارایی که پیش میومد مثلا ما نشسته بودیم مثلا توی اتوبوس داشتیم برمیگشتیم خونه، چون این مدت مثلا من دانشجو بودم، ایشون هم محل کارشون تقریبا همون دانشگاه بود، مثلا نشسته بودیم چون صحبت میکنیم، صحبت از یه چیزای متفرقه که حالا چه کارهایی باید انجام بدیم و اینا، بعد مثلا یهویی من حس میکردم که از من ناراحت شد، روشو برگردوند.
نه ببینید، نه سب کنید باز رفتیم سراغ. ببینید سرگاه خانم، شما بذار راحتون کنم به تو میگم دنبال چی هستم. یکی از شما اگر غیر واقع بینه هست بیمارید. شما باز لغت حس رو به کار میبرید. یک کسی با شما نشسته دو سرش کج شد. نه فرقی نمی کنه.
آره مطمئنم که ناراحت شد.
از کجا مطمئن؟
صحبت میکردیم.
نه عزیز.
بعدش آخه صحبت میکردیم که میگم مثلا ازش میپرسیدم که ناراحتی، بعد مثلا میگه که آره، بعد مثلا البته اینم باید یه جورایی از زیر زبونش بکشه.
خب خب ناراحت نشون از چی؟
میگه که تو این مثلا اگر با لبت بازی میکنی این یه جور بی احترامیه به من.
خب شاید. شاید کسی فکر کنه کسی چشمشو باز و بسته میکنه، لبشو گاز میگیره، دهنشو باز میکنه یا میبنده، ممکنه باشه. ولی من ببینید، آدم ها میتونن از خنده دیگران فکر کنن تمسخره نه شادی. من فقط میخوام مطمئن باشم گزارش شما رو میفهمم. شما میگید به من داره نگاه میکنه، رفع سرش گرج میکنه، من حس میکنم ناراحته، بعد میافتید
نه نه من مطمئنم که ناراحته بعد، ولی مثلا من چندین بارش اتفاق افتاده که من اصلا موندم که اصلا مثلا به خاطر یه چیزی بوده که صبح من مثلا گفتم، به خاطر یه حرفی بوده که مثلا بهش برخورده، بعد مثلا میرم بهش میگم که به خاطر این ناراحت شد، میگه نه به خاطر اینکه تو مثلا لب تو کج کردی، یا به خاطر اینکه مثلا با لبت بازی کردی، یا به خاطر اینکه مثلا، یا مثلا امروز داشت صحبت میکرد مثلا یه چیزی خاطر
بیاری خواهشی ازتون بکنم میکرد. بذاری خواهشی ازتون ده. بکنم برای من لطفا نگید، مثل نزنید، مثل رو بگید، یعنی این اون چیزی که جان
دقیقا مثل رو میگم. امروز ما نشسته بودیم خیلی خوب و خوش داشتیم میخندیدیم صحبت میکردیم، داشت یه خاطره تعریف میکرد که من وسطای اون خاطره یادم اومد که مثلا قبلا این خاطره رو تعریف کرده، و خب چون میدونستم که حالا چی قراره اتفاق بیفته، یه لبخندی مثلا به زدم، بعد مثلا به یه حالت خیلی ناراحت که از دست من ناراحت هست از من میپرسید چرا لبخند شیطانی میزنی؟
جواب شما.
من هیچ جواب ندادم.
چرا؟ شما باید میگفتید به خاطرم آمد
دفعه دیگه.
دقیقا
اینو گفتم، ولی بعد
آخه سرکار خانم قربونتون، شما یه قول به من دادید صبر کنید، شما یه قول به من دادید مثل رو میگید، من دارم میگم شما باید بگید چی گفتی، باید بگید چی نگفتم، باید بگید همین رو گفتم. ای بابا گفتید و لخری یا نگفتید؟
منظورم این بود که آره گفتم فقط یادم اومد. آها. بعد یه جور یادم اومد که اینجوری شده، ولی خب البته احتمالاً به خاطر این که مثلا از قبل میدونستم که این مثلا حس میکنه که من به اون بی احترامی میکنم، چون چندین بار توی یک سال گذشته این اتفاق افتاده و صحبت ما هم به هیچ جا نرسیده. میگه
صحبت منم با شما به جایی نرسیده عزیز، آخه شما به من جواب نمیدید قربونتون. من این همه اصرار میکنم که شما یه مصر رو از اول تا آخر برید من میدم چی شد، شما باز همونم وسطش ول میکنید برای یه جای دیگه. نه نکنید. شما بعد از این که شما خندیدید ایشون به شما گفتن چرا خنده شید، من میخوام دقیقا اتفاق بینتون رو ببینم تا زمانی که از هم جدا شدید یا هرچه شد چی شد، چون من ببینم کی اینجا تخیله.
آره من بهش گفتم که این یه چیزی یادم اومد که آخرش چی میشه و به خاطر همین خندیدم. بعد اونم یه جوری که من خودم میتون میشناسمش گفت که آره خیلی خوب، یعنی من میدونم که تو منظورت این بوده که یه جورایی به من بی احترامی کنی، منظورت این که تو الان گفتی نبوده، و دیگه بعد از اون هیچ صحبتی نبوده بینمون.
حالا سوال من از شما این است که چرا ایشون فکر میکنن که شما از اون خنده قصدتون بی احترامی بوده؟
واقعا نمیدونم، این یک سوالی هست که من الان یه سال دارم ازش میپرسم، چون ما بهتون بگم مثلا 95% مواقع خیلی خوب و خوش با هم زندگی میکنیم و اون میدونه که من واقعا بهش افتخار میکنم، یعنی واقعا همدیگر دوست داریم، اونم من مطمئنم که اونم منو دوست داره، ولی نمیدونم چرا همچین.
حالا یه سوالی دارم نسبت به دیگران، همیشون اینو داره که بگه دیگرانم منو قبول ندارن یا مسخره میکنند یا احترام نمیذارن، یا فقط در مورد شماست؟
خیلی حساس هست نسبت به رفتار دیگران.
خب پس بنابراین
که مثلا حتی اگر یه نفر هیچی هم نگفته باشه میگه این مثلا چون میخواست قیافه بگیره مثلا هیچی نگفت.
خب پس ببینید عزیز، شما با یه مردی روبرو هستی که یه تفسیر و توجیه بدبینانه و منفی درباره رفتار و حرکات دیگران داره، یا در مورد شما هم داره. این بر میگرده به شاید هم یه روحیه شکاک و مزنونه، آیا در اون حد هست نمیدونم، در هیچ زمینه دیگه ای هست از نظر مالی یا از نظر جنسی، روابط جنسی قصدمه، یا توطئه علیهش یا چیزایی از این. ایشون شغل و کارشون چیه؟
فنی هست، یعنی مهندسه.
اون وقت تو محیطای کاری هم در خصوص همکارانش هم اینجوری فکر میکنه؟
راستش اینه که تو همکارانش اینجوری فکر میکرده و واقعا آخرش دیدیم که اینجوری بوده، تو محل کارهای قبلی که اینجوری داشتیم تو کشور قبلی.
آخه اینجوری بوده که آخه من ببین عزیز، اگر یه آدمی هستم یه ذره غیر عادی عمل میکنم، این که مردم با من غیر عادی عمل کنن یعنی چی؟
خودش در حالت عادی با مردم خیلی خیلی محترمانه برخورد میکنه، خیلی خیلی
خب آخه محترمانه است، آخه حساسیت رو نشون میده. من اگر یه آدمی هستم که برکس میرسم خیلی مؤدبانه و محترمانه رفتار میکنم، این موضوع مهمه. وقتی دیگران نمیکنم فکر کنم کار بدی میکنم. من اگر آدمی هستم که تمیزم مرتبم، میبینم دیگران اونقدر نیستن، خب معلومه فکر کنم اونا تمیز نیستن، ولی آخه این نشون دهنده نیست که حق با منه.
نه مثلا این که میگم مثلا راجع به همکاراش خیلی نظر خوبی نداشت، البته کشور قبلی البته یه کمی آدماش اینجوری بودن، این بود که مثلا میگفت حسادت میکنن و حسادت هم واقعا زیاد بود اونجا.
همه جا هست، آخه همه جا هست. آره. یه واقعیت انسانیه. بله حسادت نیست بسیار. آره. وقت رقابت، من میخوام شما رو کنار بزنم کار شما رو بگیرم، این چرت و پرتی به حسادت و حسود شما نیست اصلا، اهمیت نمیدم شما کی هستید.
خب یه جور تنگ انداختن جلوی پا و
خب آخه اینه که آنم عادی، آخه این که شما چرا فکر کردید که نباید باشه ایشون. بله بله، تازه بعدن چیزی ثابت نشده، یه واقعیتی است که خودشو نشون داده، نمیدونم چه خبر است. حالا اگه فکر کنید مطلب دیگری است، چون من پیام ها رسیدم، باید روی خط باشید، ما اخبار رو بشنویم، پیام ها رو من در خدمتتون، اگر نه خداحافظی کنم. جور میگم توصیه رو با سب کنم، توصیه من هنوز نفهمیدم چه خبره خانم، روی خط باشید لطفا. شنگانش من بعد از چند پیام به خلاصه اخبار با ما باشید.
چرا دست و پات زخمیه؟ کی گازت گرفته؟
بابا یه سگ گنده به هم حمله کرده.
اوه پس خیلی جدیه، یه وکیل لازمه.
یه وکیل قابل اعتماد سراغ داری که تجربهش در پرونده های تصادفات زیاد باشه؟
یک وکیل با تجربه و بورا میشناسم که تخصصش فقط و فقط در تصادفاته، دکتر کامران یدیدی. تا کنون هزاران پرونده صدمات بدنی داشته و شرکت های بیمه با نامش، تجربهش، قدرت کاریش بسیار آشنا هستند و برای موکلین خودش همیشه بالاترین حق قانونی رو دریافت کرده.
تلفنشو داری وقت بگیرم؟
هیچ لازم نیست، با این حال وضعیتت پاشی بری اونجا، یه نماینده از طرف دفترشون میاد و همه کاراتو انجام میده به همین راحتی. تلفنشون هم خیلی ساده است و به یاد ماندنی. 818 999 99 99،
818 999 99 99.
و یه ساده تر بگم 818 همش 9.
راست میگی 818 همش 9.
دکتر کامران یدیدی.
ایفن وای ساینای کاشور مارکت با مدیریت فرج الله، خجست نوروز و موعد پسح را به هموطنان عزیز تبریک گفته و به مناسبت ایام متبرکه به اطلاع می رساند. با خرید $200 به بالا یک زعفران 2 گرمی هدیه می دهد. در ایفن وای ساینای کاشور مارکت مثل همیشه ماهی و انواع کباب ها، خورش ها و پلوهای موعدی آماده پسح با کیفیت عالی، با تازه ترین مواد اولیه، با طعم خانگی و همچنین گوشت و مرغ کشر و گلاب کشر توا به طور طبیعی، تازه و بدون هورمون به مشتریان محترم عرضه می شود. افن وای ساینای کشر مارکت در 8680 ویست پیکو بولوارد، تلفن 310-657-4447، 310-657-4447. عید شما مبارک.
تو حالا شده راستشو بگی، وقتی بهت میگن چه خوشگل شد دلتو بخواد این خبر دست بزنی و به همه بگی.
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم،
پرومیس با تکنولوژی جدید میاد، معجزه کرده خوشگل شدی
بهت میاد.
خیلی از سرویس های پرولیز راضی هستم، مخصوصا رفع موهای زائد، تزریق بوتاکس و فیلرها و جدیدن درمان اکنی سکار.
پرولیز در گلندل و تارزانو، 818-507-0909، 507-0909،
prolaseclinic.com.
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم،
پوستت چه شادا شده، چهرت چه زیبا شده،
بهت میاد.
چرا همه میرن؟
پرولیز.
I just love it.
شما چطور؟
با من
شهرزا دردلان همراه شوید تا به کمک بچه‌های مبتلا به سرطان بشتابیم. مؤسسه بین‌المللی سرطان کودکان ISCC خوشحال است که به اطلاع شما برساند که به بیش از 7000 کودک تحت پوشش بیمارستان محک یاری می‌رساند. با پرداخت مستمر حق عضویت 1 دلار در روز یا 30 دلار در ماه به جمع اعضای ISCC بپیوندید تا ما بتوانیم به حمایت از کودکان مبتلا به سرطان ادامه دهیم. شما همچنین می توانید با دریافت قلک کمک به محک را تبدیل به یکی از کارهای روزانه خود کرده و هر روزتان را با عشق شروع کنید. تلفن تماس با ISCC 949-679-9911 949-679-9911 و یا وبسایت ISCC.charity.org.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با درود خدمت شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی از شما دعوت می‌کنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز گفت به رغم اینکه تحریم‌های بین‌المللی به ایران آسیب‌های اقتصادی وارد کرده، اما هنوز نتوانسته است جمهوری اسلامی را به توقف برنامه اتمی‌اش ترغیب کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نتانیاهو که در یک کنفرانس خبری سخن می‌گفت، افزود دولت جمهوری اسلامی با مشکلات و دشواری‌های اقتصادی روبرو شده، ولی با این حال حتی به اندازه 1 میلی‌متر هم از برنامه اتمی دست نکشیده است. وی در مورد اینکه آیا مشکلات اقتصادی که برای جمهوری اسلامی به وجود آمده در نهایت منجر به توقف برنامه اتمی آن خواهد شد یا خیر گفت، زمان نشان خواهد داد. نتانیاهو در مورد اینکه تصمیم دولت اسرائیل چه خواهد بود به نکته ای اشاره نکرده است، اما دولت راستگرای اسرائیل در هفته های اخیر بر اقدام نظامی علیه ایران تأکید کرده و گفته است تا دیر نشده باید جلوی برنامه اتمی جمهوری اسلامی را گرفت. نامزدهای ریاست جمهوری حزب جمهوری خواه امروز در انتخابات درون حزبی ویسکانسین، مریلند و واشنگتن دی سی شرکت می کنند و در صورتی که میت رامنی بتواند بیشترین آرا را کسب کند، با در اختیار گرفتن رأی بیش از نیمی از نمایندگان جمهوری خواه از رقبای خود پیشی خواهد گرفت. و اما برخلاف خوشبینی که درباره فرماندار سابق ماساچوست مطرح است، پیشبینی شده که ریک سانتوروم در خطر عقب افتادن از رقبایش باشد. از ایالت ویسکانسین به عنوان آخرین فرصت برای سناتور پیشین پنسیلوانیا یاد می شود. در همین حال پرزیدنت اوباما به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری تبلیغات خود را با هدف قرار دادن آرای جمهوری خواهان با سخنرانی در جمع مدیران جراید پیش خواهد برد. رامنی امیدوار است با پیروزی در این ایالت‌ها رقیب پرزیدنت اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شود. و ریک سانتوروم و نیوت گینگریچ که پیشتر به لحاظ جذب آرای جمهوری خواهان همتراز بودند، احتمال دارد که از دور این رقابت حذف شوند. به گزارش منابع هواشناسی، حرارت هوای لس آنجلس همکنون در حدود 74 درجه فارنهایت است. امشب حداقل حرارت هوا به 52 درجه و فردا حداکثر حرارت هوا به 69 درجه فارنهایت خواهد رسید. این بود گزیده خبرهای این ساعت. به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتان با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
روزتون بخیر. میگم
بفرمایید.
من میخوام شما بپرسم.
ببینید عزیز من، شما دارید برای من همسری رو توصیف میکنید که میفرمایید من اگر فهمیدم تو ایشون، در حالی که شما نیتی ندارید، انگیزه ای ندارید، هدفی ندارید، یه کار عادی میکنید، ایشون یه تعبیر و تفسیر بد و منفی روی اون میگذارید و مخصوصا شما دارید میگید مرتبط کنه به بی احترامی، که میدونید نظر من اصلا یعنی یکی از اون حرفای مفت بی خود، یعنی من سر اون گرفتاری دارم، ولی فرض رو برای میگیریم حالا با همون مفهوم پذیرفته شدهش. بعدم خود شما متاسفانه استدلال میکنید که این نظر ایشون در خصوص همکارانش بعدا معلوم شد درسته، یعنی اصلا یه چیز عجیب و غریب تر. یعنی من استدلال شما رو برم میشنوم.
در مورد
نه سب کنید
عزیز، در مورد همکاراش
بله نه سب کنید. عرض من این است، اگر من این فرض رو بگیرم شما یه همسری دارید با دید منفی، قبلا هم عرض کردم احتمالاً شکاک مظنون، و به خاطر این شک و سوء ظنی که داره در نتیجه این گونه به موضوع نگاه میکنه، شما تنها کاری که میتونید بکنید یه مقدار مواظبت و مراقبت و یا یه توضیح دادن، یه مقدار کنترل خودتونه که واکنشاتون با توجه به انتظار ایشون منفی نباشه. ضمناً اگر توانستید که معمولاً سخت و سنگینه، ایشون رو کمک کنید که با یک کسی که با این موضوع آشناست مواردشو مطرح کنه که فرد متوجه بشه ایشون واقع بینانه در اوضاع ارزیابی میکنه، آیا ناشی از ویژگی‌های روانیشونه؟ فرض کنید آدم خودشیفته است، تحمل هیچ انتقادی رو نداره، تمام توجه و تمرکز رو میخواد، میگه هیچ کسی راجع به من و حرف من و فکر من حرفی نزنه. آیا آدم شکاک و مظنونی که فکر کنه زیر هر کاسه نیم کاسه همه یک نیتی علیه او یا انگیزه متفاوت از اون که ابراز میکنن پنهان دارن؟ خب اینا رو باید روشن کرد. به همین جهت بود که اون همه کوشش من در گفتگوی با شما این بود که تا حد ممکن گزارش دقیق من بدید که من ببینم این از تصورات شما میاد یا ایشون، و ضمناً آیا با واقعیت میخونه یا نه. یعنی این اون کاریست که من میتونم بکنم. یعنی روزی که شما لطف کردید من تلفن کردید، من یه کوشش میکنم یه گزارش دقیق بگیرم. بعد چون ملاک من فقط واقعیته که آیا این با یه واقعیتی سازگاری داره یا نه، و آیا این برداشت و دریافت شما یا هر کس دیگه مبتنی بر اون واقعیت هست یا نیست. به همین جهت که فرض کنید وقتی فرمودید داشت داستانی رو میگفت که چون من قبلا شنیده بودم من خندیدم برای اینکه به آخرش یادم افتاد، گفتم خب بهش میگفتید من چون یاد پایانش افتادم خندم گرفت. شما من میفرمایید که او برمیگره میگه نه خیر اینجوری نبود، بابا خب تو این داستانو تعریف کردی، من میدونستم دارم به تو میگم، بعدم خندم به خاطر پایانش بود. یک، تو باید بپذیری. دوم، بی احترامی به تو به چه مناسبته؟ چه موضوعی بود؟ تو داری یه داستان رو تعریف می‌کنی مگر اینکه او فکر بکنه وقتی من حرف میزنم دیگران چون حوصله شنیدن حرف من ندارن و حرف من حرف جالب و جاذبی برای اونا نیست، اونا واکنش نشون میدن، منو دارای ارزش و اهمیتی یا حرف منو نمیدونن. خب اینا نشون دهنده اون روحیه بد و منفی و یا احتمالاً حالت خودشیفتگی است که تحمل هیچ انتقاد و اعتراضی ندارن. خب یه گرفتاری است. به همین جهت است که پرسشی که من در این جهت دارم وقتی شما راجع به یکی دیگه حرف میزنید، فقط دقت موضوعه که من میتونه تا حدی کمک بکنه. اینکه شما چی کار با ایشون میتونید بکنید، اگر فرض رو برای بگیریم که چنینه، یک، شما باید مواظب و مراقب باشید، درست مثل یک کسی که میدونه یه آدم یه حساسیتایی داره، یه ویژگی روانی داره، مواظب و مراقبه. دو، اگر بتونید مستقیم و غیر مستقیم کمکش کنید، چون این یک گرفتاریه، حالا شدت ضعفش رو من نمیدونم، بهتره با یه آدم متخصصی صحبت کنن که اگر مشکلی هست و دلشون میخواد رفع کنن، ولی کار دیگه ای نمیشه کرد براش.
بله متشکرم.
برها خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من خیلی خوشحال
شدم. تمنا میکنم استدام.
خواهش
میکنم. رادیو ایران بفرمایید.
وقتتون بخیر آقای دکتر.
وقت شما بخیر.
با تأخیر مبارک.
خواهش من بفرمایید.
از شما سوالی که داشتم، من در مورد اصطلاح اختلاف طبقاتی و شکاف طبقاتی توی یه جامعه به صورت خاص ایران. من 5 سال از ایران اومدم و یعنی به اون صورت مدت زمانی نیست که بگم با حال هوای اون مملکت غریبم. اما دوستانی که به تازگی از اونجا میان چیزایی تعریف میکنن از جلوه‌های مختلف این پدیده، یه آدم قشنگ فکر میکنه که مثلا از یه سیاره دیگه اینا دارن صحبت میکنن. اگه بر شما گزارش های میگیرید از مدل ماشین هایی که چه میدونم چطور تو خیابون های تهران یا حتی شهرهای بزرگتر اصفهان اینا ویراج میدن، از فراری و بنتلی و ماشین هایی که با قیمت های همینجا هم ماشین های گرونیه، اگه بر گزارش های میشنوید که مثلا صف میکشن ملت پای قصابی ها که پای مرغ بگیرن باش سوپ درست بکنن چون پای موقع خود موقع ارزون تره، و اگه همچین گزارش های اینجوری از شکاف طبقاتی عجیب غریبی که برای منی که 5 سال اومدم واقعا درکش سخته. سوال من اینه که سقف این برنامه کجاست دکتر؟ یعنی چه اتفاقاتی باید بیفته که یک این برنامه به سقفش برسه این شکاف و به حد نهایتش برسه؟ دو چه شرایطی باید باشه که وقتی به اون سقف رسید به جای اینکه مردم هم دیگر رو شروع کنن دریدن و به جون هم پریدن جلوی حکومت قدلم کنن و بخوان سیستم رو اصلاح بکنن؟
بله ببینید عزیز، مطلب یا گزارشی که میدید به نظر میرسه با واقعیات میخونه، یعنی میشه از دیدگاه اقتصادی که اصولا مفهوم عدالت اجتماعی بیش از همه در چارچوب عدالت اقتصادیه و اونم عدالت اقتصادی در به یک اعتبار داشتن حداقل و توزیع عادلانه ثروت و درآمده در ایران به دلیل ماهیت اقتصادی سیاسی که همکنون بر اون حاکمه بدون تردید فقیر داره فقیرتر میشه و ثروتمند ثروتمندتر، و این ماجرا به دلیل طبقه متوسطی که در ایران شکل و پا گرفته بود برای مدتی همچنان این طبقه واسطه میتونه نوعی تعادل رو میان طبقه بالا و پایین حفظ بکنه، ولی وقتی که خود او در تنگنا قرار بگیره سیستما به هم میریزن. اصولا این طبقه فقیر حتی وقتی جونش به لبش برسه نیست که علیه یک سیستم اقتصادی سیاسی قیام میکنه. مطالعات نشون میده که نوعی نارضایتی طبقه متوسطه که بعد از به وجود آوردن یه زمینه ذهنی یا ایدئولوژی اون فرد فقیر رو به دنبال خودش میکشونه و اونا هستن که کار رو یکسره میکنن، و الا نه معمولا، نمیگم حالا این جای گفتگو داره، نه معمولا طبقه متوسط و دانشجو و روشنفکر میتونن خودشون به تنهایی دگرگونی های اصولی و اساسی که نامش انقلابه رو به وجود بیارن، نه طبقه پایین به دلایل بسیار دست به چنین اقدامی میزنن. فقط وقتی که طبقه متوسط در حال از میان رفتنه یا خودش رو تحت فشار میبینه رهبری طبقه پایین رو در بر میگیره، و به همجاز که شما در ایران گذشتم نامهایی که میدیدید کسانی بودند که فدایان این مردم یا خلق بودن. یعنی حالا منی که تحصیل کردم، منی که حتی شغل و مقامی دارم، منی که ای بسا تا حدودی یه خانه و زندگی دارم یا میتونم پیدا کنم با توجه به استعدادا و امکاناتی که دارم، به فکر توی پابرهنه هستم و در نتیجه به خاطر تو چنین دارم میکنم، بر تو منم که تنها حرف نمیزنم بلکه پیش قدم میشم. شما تمام مدت اینو میتونید ببینید. آنچه که در ایران هم اکنون وجود داره به نظر میرسه که این طبقه متوسط هم طور که شما گفتید از میان میره. علتش هم فقر بیش از حده که آمارا فقر حتی نسبی و مطلق رو با 40% و 70% میگن و ثروتمندها هم در اون رده های بالا. من چون به پیام ها رسیدم میشه بید پیام ها رو بشنویم با توجه به صحبت شما دنباره بحثمون ادامه
بدیم.
شنگان عجمن با ما باشید.
بار دیگر استاد یگانه آواز ایران از دل ملتی می‌خواند. کنسرت با شکوه محمد رضا شجریان. به همراه گروه شهناز به سرپرستی مجید درخشانی شنبه 5 ماه می ساعت 8 شب در شراین آدیتوریوم. مراکز فروش بلیط میوزیک باکس، شرکت کتاب، کیو مارکت، هانی گروسری، هولسام چویس و تیکت مستر دات کام. تلفن اطلاعات بیشتر 310-678-4011 و وبسایت شجریان.info.
باورت میشه ماشین عادی که تازه لیز کردم برای روغنسوزی چند بار بردمش دیلر رو هنوز درست نشده.
اتفاقا منم ماشین نو خریده بودم، کلی سر و صدا میداد. بعد فهمیدم مشکلش از CBT ترانسمیشنه.
چرا نمیرید پیش پیام شاهیان، وکیل متخصص لمن لا؟ چون طبق قانون لمن لا کمک کرده خیلی ماشینشون رو به کمپانی های اتومبیل برگردونن و بیشتر پولشون رو هم پس گرفته.
پیام شاهیان تجربه خود در دفاع از یکی از بزرگترین کمپانی های اتومبیل را اکنون برای دفاع از حقوق شما در برابر کمپانی های اتومبیل به کار میگیرد. اگر مرسدس بنز شما با مشکل اکتیو بادی کنترل روبروست و یا اتومبیل های دیگر شما به خاطر ورود آب به داخل ماشین با اشکال روبرو هستند، با پیام شاهیان از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز به رایگان مشورت کنید. لازم به تذکر است که حتما از دیلرها بخواهید تا مشکل اتومبیل شما را در برگه تعمیر قید کنند تا آن را به عنوان سندی در دست داشته باشید. پیام شاهیان 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08.
قابل توجه وکلا، حسابداران، پزشکان و صاحبان مشاغل مختلف. اگر به دنبال اجاره دفتر کار مناسب در ساختمان‌های تجاری و یا اجاره فروشگاه در شاپینگ سنترهای پر رفت آمد هستید، با آقای بهروز ابرامز مدیر سان رایز منیجمنت تماس بگیرید. 818-468-5009. اجاره محل مناسب کار در بهترین نقاط انسینو، تارزانا و وودلند هیلز فقط با سان رایز منیجمنت. 818-468-5009.
KIRM Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. جان، حالا ببینید عزیز، من اتفاقا بحثی رو که در خصوص اوضاع ایران دارم خیلی مشخصه. بحث من این است که شرایط اقتصاد ایران، چون میدونید در اقتصاد سه تا سوال مطرحه: چه، چگونه، برای که. یعنی چه به عنوان تولید، چگونه یعنی تکنیک، و برای که یعنی توزیع. و امروز ماجرای توزیع به دلیل اهمیتش با مسئله مصرف هم کنارش واقع شده در دنیای امروز. اقتصاد ایران از نظر تولید با اشکار روبرو شده. علتش هم ورود کالاهای خارجی است به قیمتی خیلی ارزانتر از قیمت تمام شده در بازار ایران. بنابراین هر سیستمی که درهای اقتصاد کشور رو یا مرزهای کشور رو باز بذاره به روی کالای خارجی و بذاره کالای خارجی با قیمت کمتر حتی در همون سطح کیفیت وارد بشه، تولید داخلی رو از بین میبره. بنابراین کشورهایی هستن که سیستم حمایتی انتخاب میکنن. فرض کنید این سیستم حمایتی منع کامل واردات، این کار هند کرده. برخی از اوقات گذاشتن تعرفه بازرگانی و سود. من خاطرم از زمانی که من دکترامو گرفته بودم از امریکا برمیگشتم، ما میتونستیم یه اتومبیل به عنوان کسانی که میامدن با خودمون بیاریم. این اتومبیلی که من از اینجا فرض کنید خریده بودم مثلا اون زمان 7-8000 دلار، من اگر وارد ایران میشدم 300% باید سود بازرگانی و تعرفه گمرکی میدادم. بنابراین باید من بابت 8000 دلار 24000 دلار میدادم. و چون دانشجو بودم ما از این معاف بودیم. یک مرتبه شما وقتی وارد فرض کنید کشور میشید، اگر همون موقع ماشینتون رو میفروختید، ای 8000 دلار داده بودید، 24000 دلار رو اون زمان 150-60000 تومان که دلار 7 تومان بود به شما میدادن. یعنی این چیزی بود که میخواستن دانشجوها رو جلب کنن، فارغ التحصیلان رو جلب کنن. خب این کار سبب میشد که بتونه یک فرض کنید سازمان اتومبیل سازی مثل پیکان شکل و پا بگیره، برای اینکه حالا یک اتومبیلی که از امریکا میاد قیمتش 3 برابر یا 4 برابر اون چیزی میشد که در بازار امریکا بود. پس میتونستن به اصطلاح صنایع نوپا یا نوزاد پا بگیرن و این چیزیست که به عنوان نوعی حمایت سیستم ها انجام میدن. اما روزی که شما اومدید درآمد اصلیتون شد درآمد نفت و به صورت درآمد ارزی در اومد و فرصت و امکان سرمایه گذاری ندارید که تولید داخلی رو افزایش بدید، بلکه به دلیل نیازهای مردم واردات رو افزایش میدید، سیستم تولید رو از بین میبرید. سیستم تولیدی که از بین بردید، کارگر رو فقیرتر میکنید، طبقه متوسط رو که مرحله مدیریت و اداره و فروش رو داره از بین میبرید. پس بنابراین کاری که اقتصاد ایران ظرف مخصوصاً 6-7 سال گذشته کرده، یا کمی هم قبل از اون از دوران آقای خاتمی، تو این مسیر افتاده. از جانب دیگه در یه همچین سیستمی تکنیک پیشرفته وارد نمیشه. یعنی شما نمیاد ماشین‌آلات و تکنیک امروز رو وارد کنیم، اونم دنیایی که تکنیک داره دگرگونش میکنه. پس از نظر تکنولوژی هم عقب میافتید، مگر در اون صنایع خاصی که به دنبالش هستید، مثل صنایع نظامی یا مثلا صنایع هسته‌ای ایران. سوم اینکه توزیع درآمد رو به هم میزنید. یعنی حالا اون 100 تومن یا 100 کیلو گندمی که تولید شده یا 100 تا لباسی که داشته مال کی هست که بر اساس تولیدی که شما داشتید پول قبلا توزیع باید شده باشه که این قدرت خرید داشته باشه. خب این وضعیت از بین رفته، بنابراین گزارش شما گزارش درستی است، یعنی طبقه فقیر فقیرتر میشه و بعدم به دلیل ورود کالاهای خارجی و در نتیجه سودجویی هایی که در این زمینه وجود داره و اینکه رقابت داخلی رو نداره افزایش قیمت ها به وجود بیاد. این افزایش قیمت ها بعدن خودش رو در افزایش قیمت دلار در مقابل ریال یا هر ارز خارجی یعنی پوند یا یورو هستن فراهم میکنه و در نتیجه ورود کالاها رو با اشکال دیگه ای روبرو میکنه. اصلا شما وارد یک چنبر اقتصادی میشید که به نظر من اینو دو ساله دارم عرض میکنم شاید بیشتر که ایران وارد یه مرحله بنبست اقتصادی در این میشه. یعنی اگر شما اقتصاددانی دنیا رو هم برید مادام که ساختار اقتصادی ایران رو بخواید نگه دارید کسی راه حل گریزی ازش نداره. مانورای از این قبیل که شما بیاد قیمت دلار رو از 1000 تومان ببرید 1900 تومان حالا قیمت رسمی چیزی باشه و تو بازار اجازهشو بدید فقط به خاطر این است که شما بتونید دلارای دولتی رو بیارید تو بازار خرد کنید به جای 1000 تومان 2000 تومان بگیرید بتونید هزینه ها و حقوق کارمندا رو بدید. این وضعیت رو دو ماه سه ماه میتونید انجام بدید یا یارانه‌ها رو
برسونید. تا چه هفته چقدر میشه این بازی ادامه
بده؟ خیلی کم، خیلی کم. ببینید خود سیستم فرض رو شما برای این بگیرید که سیستم اقتصادی همین خودش ادامه پیدا کنه هرگز راهی بیشتر از دو سال رو نمیتونه بره. ولی اشکال کار یا حسن کار اینه که سیستم اقتصادی تنها به عنوان سیستم اقتصادی حرکت نمیکنه، به عنوان زیربنای اقتصادی سیستم اجتماعی رو به هم میریزه، خانواده رو به هم میریزه، آموزش پرورش رو به هم میریزه، نظام حقوقی جامعه رو به هم میریزه و اونه که ماجرای دو سال و سه سال رو تبدیل میکنه به یک سال. به همین جاست که به نظر من اگر اتفاق خاصی نیفته که حالا میتونم یه اشاره‌ای داشته باشم، ایران با بنبست اقتصادی و به دلیل بنبست ایدئولوژی با بنبست سیاسی و شرایط بد سیاسی روبرو میشه. هنوز ایران دچار بحران سیاسی است، یعنی کرایسیس داره ولی بنبست نیست. دد این و پایانی به اونجا، ولی اقتصاد ایدئولوژی است. امروز شما دیگه از نظر ایدئولوژی میتونید مردم رو بیارید باور کنید، مگر مردمی که اصولا اصلا ذهنیت ایدئولوژیک ندارن بلکه مردمانی هستن که عکس مار رو به عنوان نوشتن مار میپذیرن و اونام خوشبختانه نقشی در جنبش‌های اجتماعی ندارن. بنابراین شما بنبست ایدئولوژی دارید، بنبست اقتصادی دارید، بحران سیاسی دارید، بحران سیاسی هم داره شلوغش میکنه. البته الان یه علائمی پیدا شده که شاید ماجرای این انرژی نه هسته‌ای بلکه بمب اتمی را اگر ایران یه جوری شفاف حاضر باشه کنار بذاره، به نظر احتمالش هست ولی نه زیاد، این رو توی مذاکرات فرض کنید 13 اپریل یعنی 10 روز دیگه آغاز کنن به یه جایی برسن که خطر جنگ رو که امیدوارم چنین باشه بردارند. اگر تحریم های اقتصادی ادامه پیدا کنه فرقی نمی‌کنه، ولی اگر تحریم ها برداشته بشه یه گشایشی با توجه به قیمت نفتی که الان 134 دلاره برای اونا شرایطی رو فراهم میکنه که مدتی بتونن نفسی بکشن. ولی از اونجایی که ساختار اقتصادی ایران، ساختار سیاسی ایران یه ساختار، حالا من نمیخوام اسمای بذارم روش، ولی گروهی شده و این منافع این افراد در مقابل هم قرار گرفته که این اشکالات و اختلافات اخیر پیدا شده، دیر یا زود فقط به تأخیر میاندازه. اینه که به نظر من ظرف یک سال آینده یعنی تا سال بعد یعنی 1392 اگه بخواید بگید، به نظر من بیش از 80% ما با یه جنبش و بحران و دگرگونی اساسی تو ایران روبرو هستیم. 20% میفته به سال بعد.
آقای دکتر، اینی که میگید نظام های مثلا میگید بحران چی میگن بنبست اقتصادی بنبست اجتماعی و اصلا پاشدگی اون سیستم ها رو هم و موجب میشه، سوال من اینه خوب بشه بعدش چی میشه؟
خب نه، اون که قصه دیگری، شما یه سیستم حکومتی مثل این که شما دیگه رئیس نباشید یا یه زن و شوهری از هم جدا بشن بعدش چی میشه؟ چه طلاق گرفت؟
نه یعنی میدونم جامعه خب از هم پاشیده میشه، خانواده ها سوس میشن، همه چی مرحله
نه نه نه, نه جامعه نه. ببینید عرض من از نظر فشاری بود که رو سیستم میاره، برای خانواده از خانواده با مشکل روبرو میشن، این مشکلات افراد رو به هم نزدیک میکنه، از یه جهاتی دور میکنه از جهات دیگه. نظام خانواده به خاطر بنبست اقتصادی بله 20 سال ادامه پیدا کنه بله، ولی اگر کوتاه مدت باشه آسیباش هست ولی فوایدش هم هست. و بعدم عرض من این بود که از گرچه از نظر یه دی بنبست اقتصادی یعنی انقلاب، به نظر من تا زمانی که تأثیر خودش رو تو نهادهای دیگه نگذاره و ما اون نهادها رو هم که مدت کوتاهی میخواد وقت زیادی نمیخواد در مسیر به این به هم ریختگی نبینیم، خب سیستم خودشو حفظ میکنه. یه شما یه ساختمون رو فکر کنید که حالا این ستون رو خراب کنید یا اون دیوار رو خراب کنید یا اون فاوندیشن رو به هم بزنید، ولی با یکی معمولا فرو نمیریزه، برای که بقیه این سیستما میتونن حمایت کنن. ولی اگر از دو سه جا شروع شد کارش نمیشه کرد. به همجاست که فروریزی ها همیشه آنچنان تند و شدیده که معمولا حتی اون انقلابیون هم برخی از اوقات باورشون نمیشه که این سیستم اینقدر خالی و پوشالی بود. علتش هم این است که سیستم ها اصولا سیستم های ذهنی هستند، در واقعیت نیستن، برای که اصلا مفهوم قدرت یه مفهوم ذهنیه. من بارها عرض کردم قدرت یه توهم ذهنی انسانه، قدرتی در کار نیست، فقط ضعف و زبونیه که وجود داره. و روزی که مردم یا ضعف و زبونی نداش باشن یا دیگه فکر کنن با این ضعف و زبونی بیش از این زبونتر و ضعیفتر نمیتونن بشن، یا درد و رنجی که دارن میکشن در حدی است که خطر و ریسک رو براشون قابل قبول میکنه، بدن به صحنه میان. و به همجاست که عرض کردم مشکلی که همکنون در جامعه ایران وجود داره یا موضوعی که اوضاع رو همچنان اینگونه ولی متزلزل و بسیار در حال انفجار نگه داشته، دو تا واقعیته، یکی ترسه، یکی یأسه. یعنی نومیدی که مردم صرف 33 سال گذشته از تغییرات تحولات به حساب خودشون پیدا کردن، که این بیشتر شامل حال کسانی است که به نظر من سنشون اونور 50 ساله، و ترسی است که به هر حال اونا هم به وجود آوردن هم میخوان ایجاد کنن. اصلا شما چرا فکر کنید مردم رو در ملای عام اعدام میکنن؟ اینا که هدفشون مسئله جرم و جنایت نیست، مسئله شون ایجاد رعب و وحشته. و خب یه همچی جامعه خشنتر میشه، یه روزی این ماجرا هم علیه خودشون به کار گرفته میشه، برای که این خشونت و این حالت خطرناکی که یا وحشیگری که شما میبینید در این زمینه خودشون نشون میده، مال قرن 21 که نیست عزیز. اصلا شما یه
سوال من همین آقای دکتر، این خودجوش اتفاق میفته یا سازماندهی میخواد این کنار زدن یه نامیده؟
نه بدون تردید، بدون تردید سیستم خودجوش هم خیلی زود میتونه سازماندهی پیدا کنه، ولی اگر سازمانی باشه خب این کار رو تسریع میکنه. ولی جامعه ایرانی به نظر من الان در این فکر نیست که حالا بیاین یه سازمان درست کنیم برای 5 سال یا 10 سال آینده. یه همچین ببینید یه زمانی است که شما یه سیستمی ریخته، شما زمیناشو فراهم میکنید برای 5 سال 10 سال بعد. یه زمانی است که اصلا موضوع این نیست. الان شما حالاتتون یه مقدار جنبه تاکتیکی داره، هدف مشخص است که اونایی که دارن فرض کنید تغییر حکومت ایرانه، پس حالا به هر نامی که میخوان این مشخصه. اینکه استراتژیشون چیه، هر کسی در کار خودشو میکنه، برام ده ها گروه مختلف یا صدها، هر کسی در یه جوری کار میکنه. به نظر من بیش از همه خود حکومت و دولتی که علیه خودش داره حرکت میکنه، حالا اون یه قصه دیگریست. و سوم تاکتیکایی که انتخاب میشه تعیین کننده این اوضاع است. و به همین جهت است که به نظر من اگر دولت ایران کنار بیاد درباره ماجرای انرژی هسته‌ایش یا بمب اتمیش، اینجوری باید گفت، یعنی موضوع اتم، و شرایط رو درست بکنه، خب یه وقتی شاید چند ماهی یا یک ساله بخری، نه بیش از اون. ولی اگر اونو نکنه به دلیل خطر جنگ، احتمالاً از یه طرف مردم رو منتظر میذاره و از یه طرف بسیاری به این فکر میافتن که تحمل اون جنگ رو چون ندارن پس باید خودشون کاری بکنن. علتش هم این است که در موضوع اجتماعی شما داد بزنید روی ده اثر مثبت میذاره منفی، شما تشویق کنید هم همینطور. به همجاست که باید منتظر بود ببینیم چه میشه کرد. حالا دلتون خواست یه وقت دیگه بیاید بیشتر با هم صحبت کنیم، ولی خوشحال شدم
دیگه از سمینار اجتماعی نمیذارم.
چرا دو. من فکر میکنم که 22 دارم یه سمینار درباره حال آینده ایران میگذارم، بذارید قطعی بشه خدمتتون عرض.
ممنون و متشکرم، ما به امید شما امیدواریم.
لطف دارید عزیز، ممنون، مرسی، قربونتون، ممنونم عزیز. شنگون ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر شما پزشک هستید یا پزشکی را می شناسید که موفق به گرفتن رزیدنسی نشده است، برای گرفتن رزیدنسی با MedPulse Foundation تماس بگیرید. 323-455-57.
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمی شنوند، اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید شهر گلباران می شود.
من تامیلا رخیده برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم با شماره 323-878-1284. با من تامیلا رخیده تماس بگیرید. 323-878-1284.
در این دنیای جنگ زده قانونی امروز ما به تنهایی به نبرد دشمنان خود نروید. وکلای ورزیده و مجرب دفاتر حقوقی اسکندری و میشان شما را یاری خواهند داد. با تلفن 310-492-2000 تماس حاصل فرمایید.
K-I-R-N
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس خوشبختی و موفقیت یا خوشبختی و موفقیت از دیدگاه علم رو همین امروز شنبه 3 اپریل از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن خواهم داشت. کنفرانس کیستم من یا خودشناسی یا پاسخی به این پرسش رو فردا شب چهارشنبه 4 اپریل در ایرواین در اورنج کاونتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس اند سلف استیم رو همین پنج شنبه 5 اپریل در گلندل در مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی نزدیک هاروارد و برند. این سه کنفرانس است که از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین دو سفر 7 شب و 7 روزه داریم، یکی به اروپا و دیگری به آلاسکا. سفر اروپا از جمعه 29 جون آغاز شده و تا جمعه 6 جولای ادامه پیدا میکنه. از بارسلونای اسپانیا شروع میشه و دیدار از فرانسه و ایتالیا و تونس هم در برنامه ماست. ضمناً برای بچهای زیر 11 سال قیمت باور نکردنی است. فکر میکنم علاوه بر تکس و بیمه گمرک فقط $50 برای 7 شب و 7 روز. صبحانه بچه هم بیش از این میشه. برای جوانهای یا نوجوانهای 12 تا 17 ساله فقط $150. اینه که مثلا برای عزیزانی که فرزندانی دارن، من فکر نمیکنم از این هزینه کمتر ممکن باشه، اونم توی محیط امن. ولی اگر غیر از بارسلونا تشریف دارید، هزینه هواپیماست که اون رو هرچه زودتر بدون تردید با توجه به فصلش قیمت ها مناسب تره. بنابراین 29 جون تا 6 جولای در اروپا خواهیم بود و 4 کشور. از 20 جولای تا 27 جولای از ونکوور کانادا عازم آلاسکا هستیم. سفری متفاوت از سفرهای قبلی و به همین جهت است که اگر از لس آنجلس هم میخواید تشبهید، هواپیمای مناسب همکنون هست، ولی تا مثل اینکه جمعه بعدن قیمت ها اون هم افزایش پیدا کنه. نتیجتا اگر مایل هستید اطلاعاتتون رو حداقل کسب کنید. از 20 تا 27 جولای آلاسکا با شماره تلفن 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
قربان شما.
آقای دکتر، من یه مسئله با یه دختر 25 ساله دارم، باش دارم. من با ایشون نمیتونم شوهر بزنم.
ببخشید، چند تا فرزند دارید شما؟
من 3 بچه دارم. دخترم 25 سالشه، پسرم 18 سالشه، یه دختر دیگه دارم 10 سالشه.
چه مدت از امریکا تشریف دارید؟
من امریکا نیستم، از سوئد زنگ میزنم.
از سوئد. چه مدت
22 سال اینجا هستیم. 22 سال اینجا هستیم. دخترم از 5 سالگی اومد اینجا. یعنی یه هفته بعد اینکه اومد اینجا 5 سالگیشو پر کرد.
خب اون وقت با فرمودید پسر
18 من تنها اومده بودم.
بچه ها چی؟ یعنی فرزندتون چی؟ دخترتون چی؟
همون دخترم، با مامانش مونده بودم تو ایران. 2 ساعت تقریبا طول کشید. ایشون 3 سالش بودش که ما اینو گذاشتیم اومدی. بعدش 2 سال طول کشید تا اینا اومدن پیش ما.
خب البته میدونید همونجا با شما غریبه شده ها، یعنی اون 2 ساله تأثیر بد و منفی داشته، بالاخره بعد به شما ملحق شدن. بعد شما اومدید همگی در سوئد بودید؟ بعد
ما اومدیم همگی زندگیمونو شروع کردیم اینا. ولی از اون اولش چون دختر من تو همون فرودگاه اصلا وقتی چیز کردن دیگه معمولی شک کردن، گفتن اصلا تو بابایی نمیتونه.
خب معلوم هستم، ولی اون خاطری از شما نداشته.
بله.
یعنی ببینید من بذارید نکته ارز کنم، یه بچه 3 ساله 2 سال پدرش نمیده، اصلا نمیدونه کیه. یعنی یه شبهی داره که میگن این پدرته و مدتی حتما طول کشته اصلا بتونه با شما آشنا بشه. شما برای چه غریبه بودید عزیز؟ حالا اون که گذشته، بعدش چی شد؟ به چگونه رابطه‌ای با هم داشتی؟
بعدش یعنی من هیچ وقت با این بچه رفتار غلط بدی نداشتم، حداقل تا 15 سالگی.
البته غیر از اون اولی،
یعنی غیر از همون دو ساله، حتی از دو سالگیش الان این خاطره داره که من مثلا شیراز بودیم یه جا میرفتم اینا رو خرید میکردم، یادش هست که منو بردی اونجا این شکلاتو خریده برا من.
خب 15 سالگی چی شد؟
خاطره ها تو ایران هست.
حالا جان
بعدش که اومدیم اینجا تقریبا خوب بودیم، یعنی زندگیمون و من و خانم هم مشکل داشتیم، اونم مشکلمون بیشتر اوائل اینقدر سرمون گرم بودش که به خانواده اونا که از مدت برادر اقامت نمیدادن، مادر نمیدونم میخواست جدا بشه، پدر مریض شد، حالا اینا تا 10 سالی ما سرمون گرم بودش، هیچ اتفاق نمیافتاد. تو این فاصله ما یه بچه دیگه گیرمون اومد که به اصطلاح شد دوتا بچه، ولی دختر من تو این 2 ساله یه آدم مسئولی بار اومده بود، به صورت مأمور بود. یعنی مثلا یکی از مثالای این بودش که وقتی اساسامون رو گذاشته بودیم بفروشیم، دختر من به صورت مأمور اونجا بودش که زنای دیگه ندوزن یا بچه های دیگه نیان یه و یه چیزی رو بشکنن. بعدم وقتی اون بچه همون هم به دنیا آمد، مامانش بیشتر مسئولیت به این میداد. من از اون اولش گفتم این بچه بذار بچگی بکنه، مسئولیت به این دادن زیاد درست نیست، مسئولیت مثلا بچه دیگه ای رو بهش دادن.
نه اون کار کردن اشتباه، اون کار کردن اشتباه بود.
این خانواده رفت بوده.
خب به هر حال ببینید شما حالا چه خبر سلام جان؟
والا الان یعنی حتی به این شکلش آقای دکتر، شنبه بعد از ظهر زنگ زدم، ما جدا شدیم، ما تقریبا 6 ساله غیر رسمی ولی 4 ساله رسمی جدا هستیم من و خانومم، بچه هم چه مامانشون زندگی میکنن، دخترم آپارتمان جدا داره، ولی چون این اواخر ایشون یه مقدار حالت دپرشن و افسردگی از لحاظ کاری و اینا گرفت، یه مقداری بسیار مریض شد، پیش مامانش هست و باره اونجا زندگی میکنه. شنبه زنگ دادم بعد عید باخستم به دیدن بچه هم برم، زنگ دادم به دختر کوچیکم، اینو پیداش نکردم، به دختر کوچیکم صحبت کردم میخوام بیام دیدنتون از فلان شهر بزرگ برم میام شیرینی ایرانی چلو کباب هستی که میخوام براتون بگیرم میارم، اینا که چلو کباب دوست داره، گفت بدم بهش صحبت کن، دادم بهش صحبت کردم، سلام خوبی مرسی، من دارم میام اونوری، برای چی میاد؟ گفتم خوب دلم برای بچه هم تنگ شده میخوام بیام ببینم، گفتم ببینم شیرینی چیزی دوست داریم بخرم بیارم، نه لازم نکرده. گفتم بس با من چرا اینجوری حرف میزنی؟ گفتم من باباتم، من میگه کاری بدی کردم.
خب آخه این سوالتون نه ببینید عزیز،
آره
آخه این سوال درستی
کرده که حامی مادر خودشو داره چیز میکنه، یعنی ارتباط خودشو با من منوط به ارتباط من و مادرش.
خب معلومه آخه بچه، آخه نه ببینید عزیز، شما اصلا من الان به شما بگم که تشبیر چپ شام خونه ما، ولی خب منم یه مقدار انتقاد و اعتراض به شما دارم و نمیدونم فکرم میکنم که به هر حال یه دعوای جدی خوشم نمیاد شام برام، ما که به خاطر یه لقمه شام، بچه‌ها که به خاطر یه چلو کباب که نمیان برن، احتمال نمیگم شما چنینی، برن با یه کسی که باش رابطه ای ندارن یا در گفتگو لذت نمیبرن یا احساس بدی میکنن. یعنی شما به صرف این که فرمودید من یک پدرتم، دو میخوام یه چیزایی که شما دوست دارید براتون بیارم، که شما جواب مثبت از بچه‌ها نمیشنوید، چون دخترتون رو پسرای دیگه 10 برابر این بهش میدن، میگن بیا با هم بریم سینما، خب نمیره، در حالی که بس اونقدر مزیت نمیشه. یعنی ببینید شما با توجه به آنچه که به من فرمودید که این اشتباه اول رو کردید، بعد بی خودی بچه دوم آمده و به هر حال با اون فاصله مادر او رو مسئول کرده، بعد اصلا نمیدونم چرا 8 سال بعدش یه بچه سوم هم آوردید، یعنی فاصله 25-18، آخه این که طریق آوردن بچه نیست، یعنی معلومه برنامه و نظمی نیست. بعد شما و همسرتون جدا شدید، اول 6 سال بعد 4 سال، بعد حالا انتظار دارید که بچه‌ها با شما رفتارشون عادی باشه یا برنامه‌های دیگه شو که اگه با دوستاش داره کسای دیگه داره به هم بزنه بیاد سراغ من پدر یا شمای پدر؟ چرا من 100 بار شده با بچه‌هام خواستم کاری داشته باشم، برنامه‌ای داشته باشم، هیچم مسئله‌ای ندارم، شب قبلش هم 2 ساعت 3 ساعت تو رخت خواب من اومدن کنار من خوابیدن یا نشستن حرف زدن، ولی فردا حرفشون هست که ما برنامه داریم رفتن، من که نمیتونم بگم من میخوام با شما حرف بزنم، میخوام من نمیخوام با تو حرف بزنم، میخوام دنبال بازیمون و دنبال کارمون یا با دوستامون قرار داریم. یعنی ببینید عزیز، انتظار و توقعی که من و شما داریم با واقعیات دنیا امروز نمیخونه. من نمیگم خوبه یا بده، بس من اون نیست، نمیخونه.
درست آقای دکتر، من سوالم هم مثل که کاملا متوجه نشدید. من هیچ انتظاری ندارم.
شما دارید میگید من باباتم، میگید من باباتم.
نه میگم خب، من فکر کردم شاید اشتباه گرفت اصلا یه چی میگم من باباتم آقا، چه درست میگید به من؟
شما من میگید انتظار ندارید؟ اگر من خدمت شما
چرا انتظار دارم؟ بیشتر از این هم انتظار دارم. برای همین زنگ زدم گفتم واقعا نمیدونم چیکار کنم.
هیچی.
من یعنی انتظار دارم که دوست دارم توی فرهنگی که اومدیم ما اینجا داریم بزرگ میشیم با پیشرفت اینجا پیش بریم. من دارم میبینم که این بچه من تو همون حالتش مونده، در که خودشو خیلی بهتر میتونه چیز بکنه.
کدوم حالتش مونده؟ نه کدوم حالتش مونده که
وابستگی، این همون چیزی که توی خانواده، یعنی اون نافو از مادر نمیتونه رفت.
خیلی خوب، حالا این دستگلیست که شما نه ببینید عزیز، اولا داره. یک نه صبر کنید، من اولا مطمئن نیستم که یک اینجوریه. دو، فرض رو بر این میگیریم که به گفته شما ناف روانیش رو که شما مادرش باید میبردید نبردید. سوم، شما نبودید، مادر بچه رو به خودش معتاد کرده، بچه هم به مادرش معتاد شده. اصلا من میگم وابستی. خب شما کاری نمیتونید بکنید. مگر من بچه 25 ساله رو با حرف و نظرم، اونم وقتی من رو دوست نداره یا دوست خودش نمیدونه، میتونم تغییر بدم؟ یعنی شمایید که قرار یه نقشی رو ایفا کنید به عنوان پدر که به نظر من اشتباهی صورت گرفته، که او راغب و علاقه من بشه با شما باشه، ولی شما که میتونید بهش بودن او رو با خودتون بهش تحمیل کنید. این درست بسید؟
همین من سوالم همین هسته.
خب شما باید بدید.
بحثی ندارم با ایشون، مثلا این صحبتی نکردم، صحبتی هم نمی کنم، چون میدونم بوهشو تشخیص میدم، الان میدونم تو چه شرایطی قرار میگیره. فقط تنها چیزی که کردم عمومانی که صحبت کردم، شما که تو شرایط اینو میدونی، این 100% الان مریض هستش، فلان چیز هستش، برای اینو تو این محیط مسموم ارتباط من و تو که هستش، فردان از دست من ناراحتی، یه حرفی شنیدی، یه حرفی زدی شده، به ایشون نگو.
خب ایشون... همسر شما که گوش به حرف شما نمیده. شما سر موضوعی مربوط به خودتون توافق نکردید که حالا ایشون بیاد در سن 25 سالی یه دخترش گوش به نصیحت و نظر شما بده که مخالف عقیده و نظر خودشه در ارتباط با دخترش. شما چه انتظار غیر واقع بینید؟ من نمیگم نمیسو، اصلا من حرف شما رو میگم. همسر شما مثل اینکه من الان برگردم بگم من هوا سرده در لس آنجلس، که البته نیست، من دلم میخواد گرم شه. خب من دلم میخواد، ولی که شدنی نیست. شما از همسری که ازش جدا شدید و با هم این همه اختلاف عقیده و نظر دارید و حالا دخترتون جانب مادرش رو گرفته یا مادرش معتاده یا هرچی که شما دلتون میخواید، چرا انتظار دارید که بیاد به کمک شما علیه عقیده خودش و در جهت عکس خواسته دخترش؟ خب نخواهد شد. شما هم میگید اوضاع بهتر میشه، میگم نه،
به کمک من نه، به کمک خودشون، به کمک دخترش، به کمک این بچه.
خب نمیخواد قبول کنه اون فکر نیم. اگر برگرده بگه من ای
من وقتی نه قبول نکردم. من شما این پرسن، من به عنوان این پدر الان تا الان هر کاری کردم، من صد بارم گفتم من آدمی هستم که همیشه به اشتباهاتم.
خیلی خب، آخه کافی نیست.
نه ببینید،
نه 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 ببینید، آخه شما، من میپذیرم حرفی که میفرمایید خیلی هم مهمه، ولی اگر من به ماشین شما زدم گفتم معذرت میخوام ولی حاضر نبودم خسارت رو بدم، بعدم رانندگی درست نکردم، که فرقی نمیکنه. بذارید ما پیام ها رو بشنویم. نه نه صبر کنید، روی خط باشید لطفا. تمنو روی خط باشید. شنگار اجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
ایلات مارکت، ستاره طلای شهر، کلی مواد غذایی گلت کشر موعد پسح را با قیمت‌های استثنایی زیر نظر RCC اعلان می‌دارد. ریحان 3 بسته 1 دلار، پیازچه 6 بسته 1 دلار، کاهوی ایرانی 3 عدد 1 دلار، خیار ایرانی هر پوند 79 سنت، بادام خام هر پوند 2.99، پسته خام درشت هر پوند 4.99، تخم کدوی خام درشت هر پوند 1.99، مسا تخم مرغی هر بسته 2.99، ماهی سمن درست هر پوند 3.99، ماهیچه گاو و سینه مرغ بدون استخوان فامیلی پک هر پوند 399 ایلات مارکت در 8730 پیکو بولوارد با پارکینگ رایگان 310-659-7070 با آرزوی صلح و آزادی برای همه مردم دنیا.
برای دفاع از حق قانونی خود در امور کارمند و کارفرما، داشتن یک وکیل با تجربه و دانا کلید موفقیت شماست. دکتر رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
به به، چه هوایی، خیلی وقت بود دلم میخواست بیام هوایی.
میبینم مایو هم پوشیدی، بالاخره برای رفع موهای زائد کجا رفتی؟
رفتم درمابه.
راضی هستی؟
خیلی، کارشون حرف نداره. به خاطر جدیدترین دستگاه های لیزر و دکترها و نرس های با تجربه و قیمت های استثنائیشون بیشترین لیزر رو در امریکا انجام میدن.
اعتماد به نفس بیشتر حاصل تجربه شما از درمابر خواهد بود. 866-444-6411 866-444-6411 dermaber.com
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، من چی کار بکنم؟
ببینید عزیز، ببینید قربونتون، من کاملا متوجه شما هستم، برای که من خودم هم مثل شما پدرم. ما قرار هست فرزندانی به این دنیا بیاریم در مسیر سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی که دو هدف انسان حرکتشون بدیم، کار پرورش و تعلیم و تربیت رو هم به درستی انجام بدیم. امیدمونم این باشه که ما نقش خودمون رو و وظیفه و مسئولیت خودمون رو به خوبی ایفا کنیم، شرایط و وضعیت ارثی اونها و محیط و اتفاقات و حوادث دیگه، و در این گونه مثلا مادر یا پدر بچه ها، اینو به طور کلی عرض کنم، که نقش خودش رو به خوبی ایفا کنه، شاید فرزندانی داشته باشیم که خوبند، سالمند، خوشحالند، خوشبختند، موفقند، از یه آرامشی برخوردارند، مهربونند، منصفند، یک اهمیت و حرمتی رو برای دیگران، خودشون و به ویژه پدر مادر قائلن و یه زندگی رابطه‌ای داشته باشن. ولی اگر من و شما آمدیم کار پدر و مادریمون رو درست انجام ندادیم، بعد شرایط و ویژگی‌های بچه‌های ما هم در محیطی که برای ما ناشناخته است، سوئد و امریکا، هیچ ارتباطی به ایران نداره، اونجا بزرگ شده و بنابراین دو تا فرهنگ و دو تا زبان و دو نوع زندگی رو کاملا تجربه کردن، بعد ما هم تازه به عنوان زن و شوهر مسئله و مشکل داشته باشیم، بعد کار منجر به جدایی بشه، بعد بچه‌ها با یکی باشن و با دیگری کم باشن یا نباشن، بعد اون یکی هم نقش و وظیفه خودش رو به خوبی انجام نده، بلکه در جهت گرفتار کردن و به گفته شما و حتی بیمار کردن بچه‌ش هم نقشی داشته باشه. حالا یه دفعه من شما وقتی که پسر یا دختر اون 25 سالشه بیان بگیم میخوایم همه چی خوب عادی باشه، خب آخه این با کدوم واقعیت میخونه؟ این درست پس که من شما در تمام عمرون درس نخونیم، کار نکردیم، حالا میگیم مدرک دکترا و مهندسی من کو، ثروت من کو، شغل من کو، مقام من کو، آخه ما کاری براش نکردیم. یعنی شما الان به نظر من در وضعیتی که دارید توصیف میکنید همچنان یک باد پدر بمونید. پدر یعنی چی؟ یعنی کسی که وظیفه داره، مسئولیت داره، تعهد داره، اصلا حقی هم نداره. میدونید من برای پدر و مادر حقی قائل نیست، هیچ حق رو فقط یه جایی داریم در ارتباط با دیگران، اون وقتی بچه ها کوچکن. من حق دارم بگم بچه‌م این مدرسه بره یا اون مدرسه، این دکتر بره یا اون دکتر، بیش از هر کس دیگه، ولی من حقی رو بچه ندارم که حالا او قراره یه چیزی رو در اختیار من بذاره یا به من بده. این بحث رو حاضرم با هر کسی که فکر میکنه انجام بدم، برای که اصلا معنای انسان و رابطه و فرزندی و پدری و مادری و پرورش، تعلیم تربیت رو ما با یه چیز دیگه بدونیم و به نظر من چنین نیست. پس شما هم حقی هم ندارید. حالا بچه ها همه مطالعات نشون میده، حتی نوجوان ها و جوان ها بیش از پول و اتومبیل و رابطه جنسی رضایت خاطر پدر و مادر رو میخوان. بچه های شما هم غیر از این نیستن. ولی اگر من پدر و مادر وظیفه و مسئولیت و نقش خودم رو به خوبی ایفا نکردم، خب معلومه اون اهمیتی به من نمیده. بعدم وقتی که اومد کنار من چه بر اون میگذره؟ ببینید اگر فرض کنید پسر یا دختر شما بیاد سراغ شما، باش بهش خوش بگذری، از شما یه چیزی یاد بگیره، با شما آشناتر و نزدیکتر بشه، معلوم خودش دلش نمیخواد اصلا از شما دور بشه، و در مقام مقایسه با فعالیت‌های دیگری که داره همچنان شما رو انتخاب میکنه. ولی اگر آمد کنار من پدر و دید که من غمگینم و خشمگینم و یا اعتراض و انتقاد میکنم یا میخوام یه چیزی رو که او دوست داره بگم بده و یا اون چیزی رو که درست میدونه بگم غلطه و یا احتمالاً حرفایی بزنم یا از خودم به حساب خودم دفاعی بکنم که او اصلاً نه سوالش نه براش مهمه، یا فرض کنید که به مادرش یا هم یا خانوادهش حمله‌ای بکنم یا اشکالات گردن اونا بندازم، 100% مگر بچه یا بیمار باشه یا به یه مرحله رسیده که بخواد پدرش یا مادرش رو به عنوان یه بیمار ازش مواظبت کنه، در غیر این صورت میره دنبال کارش. برای چی بیاد؟ یعنی من بیام شما رو دعوت کنم به خانم، شما رنج ببرید، باز هفته دیگه میاید؟ مگر اینکه یا شما بیمارید یا یه هدفهای پنهان دیگری دارید که باز بیاید. بنابراین شما اگر میخواید یه ارتباطی که کاملا خوبه، مفیده، نه تنها برای شما، برای دخترتون، برای پسرتون داشته باشید، شما قراره به اصطلاح خود ما به ساز اونا برقصید، نه اونا به ساز شما. بنابراین اگر فرض بفرمایید دخترتون دلش میخواد که شما فرض کنید او رو ببینید تو خانه، خب برید خانه. اگر دلش میخواد شما رو توی رستوران ببینه، تو رستوران. اگر دلش میخواد با شما سفر بیاد، یه جایی بیاد، اونجا. نه که این شما انتخاب کنید، او انتخاب کنه. اگر وقتی که بهش رسیدید حرفایی رو بزنید که او دوست داره بگه و بشنوه، و الا اگر قرار باشه شما بخواید حرفای خودتون رو بزنید که خب کسی علاقه من نیست، من شما دوستای دوربرمونم ولمون میکنن میرن، یا اصلا آدم ها با ما دوست نمیشن، بنابراین شما به من بگید. برای که مطالبی که فرمودید در حالی که من حال شما رو میفهمم و بسیارم متاسفم، موضوع جدایی و تنهایی شما رو هم میفهمم و امید من این است که این رابطه بهتر بشه، ولی راهش درسته. حالا بیاد شما به این گفتگوهای من و به این مطالب یه چیز دیگه هم اضافه کنید، یعنی به من بیاد بگید که یک، از یه طرف مادرش تو این کار اخلال و اختلال میکنه، از جانب دیگه دختر من اصلا مثلا بیماره و افسرده است. خب دیگه همه چی باز به هم ریخت. یعنی حالا منی که قرار بود بیام شما رو ببینم دیگه نه آدرس
رو...
جان
منم باش اون طرف دقیقاً به همین شکلی
خب که تموم شد. پس تموم شد.
این همون است.
خب آخه ببینید
منم سالم نیستم.
خب آخه عزیز پس چرا انتظار دارید؟ نصب کنید.
من نه انتظاری ندارم. من فقط زنگ زدم کماچین، اصلا من با دخترم الان 5 ساله، فقط سعیم بکنه حرف بزنم، میگم اصلا زندگی من با مامانید به شما چی نیست، با خودت و با من صحبت بکن.
آخه
بیا با هم بیرون بریم.
خب جوابش
داری با من تماس.
جوابش چیه به شما؟ جوابش به شما چیه وقتی اینجوری میفرمایی؟
آخه چیزی که برای من نوشته من از زندگی خودم متنفرم به خاطر تو.
خب پس ببینید.
برای من اینو فقط من امروز اینقدر فکر کردم، فکر میکنم به این دلیل که آقای دکتر ما از لحاظ ژنتیکی ما دو تا فال به اصطلاح چیز داشتیم، یه دونه اسکیزوفرنی داشتیم، یه دونه الان شبیه، یا حالا یه مقدار هنوز تشخیص 100% یه مقدار تو این قضیه ضعیف هستیم ما.
خب ببینید
این بچه هم فکر میکنم از این بابت داره، به خاطر این اینو الان برای خودش یه مشکل خیلی حادی چیز کرده، اینو از چش من میبینه.
خیلی خب میبینه.
در این رابطه بحثی نکردم، فقط گفتم دخترم تنها فقط کمک بگید. کاری که من میکنم.
بسیار که حرف خوبی زدید. بسیار حرف خوبی زدید. ولی بعد ببینید عزیز، شما روزی که دخترتون رو تا اون حد و مرز بردید، من که نمیتونم بگم شما آدم بسیار بدی هستید. چنین نشانی، ولی چرا خوبی نمیکنید؟ خب آخه نمیخوره با هم. شما اگر معتقدید یه دخترتون علاوه بر اختلال مادرش به گونه ای که شما میفرمایید، من که نمیدونم. دوم به دلیل گرفتاری و بیماری، شما چرا ازش انتظار رفتار عادی و معمولی دارید؟ آخه از آدم
انتظار رفتار در رابطه با خودم ندارم، در رابطه با حرکت خودش
خیلی خوب
خودش کمک خیلی خوب. من نیازی ندارم.
نه ببینید، نه عزیز
یه پدر به قرش، من طرفدار رفتار شما.
نه ببینید قربونتون، شما فقط میتونید بگید، ولی شما رو که نمیتونید وادارش بکنید. اصلا شما من بگید، شما به من بفرمایید که اصلا ببینید عزیز، شما الان من هزاران نفر رو میشناسم که بیمارن و گرفتارن، حاضر نیستن قبول کنن بیمارن، یا اگرم قبول کنن حاضر نیستن برن دکتر. به همین سادگی. یکی دوتا دهتا هم نیست. من رو این خط رادیو تلویزیون چند بار شنیدم که طرف برگرده بگه من به دکتر اعتقاد ندارم، یا دوست من یا همسر من نداره، یا من دوا نمیخورم یا به دوا اعتقاد دارم. اون هم به جرأت میتونم میگم من هزار بار راجبش حرف زدم که این حرف اصلا هیچ معنایی نداره، پایه و مایه نه علمی نه عقلی نه منطقی نه واقعی نداره، ولی همچنان مردم اینو دارن. بنابراین وقتی شما اونم بهش بگید، خب فرمودید مثلا قبول، وظیفه شماست که بهش بگید که دخترم من فکر میکنم تو خوشحال نیستی، راحت نیستی، راضی نیستی، لطفاً کمک بگیر، منم میتونم کاری بکنم با کمال میل، هرچی از دست من برمیاد تو این زمینه من بگو، من به عنوان پدر اصلا به عنوان انسان کمکت میکنم. ولی شما بیش از این نمیتونید برید. اگه گفت که نه
دقیقاً،
خب اگه گفت نه
جوابش چی باید باشه برای من آقای دکتر؟
من نمیدونم، هر جوابی بده شما باید اونو بپذیرید، دیگه چاره بیش از اون ندارید. شما
ببینید، فقط من لال شدم، گفت این کلچل بازی ها مال رگ و ریشه تو هستش، به برون در تو من اینو گرفتم.
بگید که
مشکلی
نه، صبر کنید، بگید امیدوارم یک تو مشکلی نداشته باشی، دو بر اساس حرفایی که تو میزنی احتمال داره تقصیر ارث و ژن من است، من از این بابتم بسیار بسیار متاسفم، اگرم الان کاری میتونم بکنم تو، ولی بیش از این دیگه شما نمیتونید برید. یعنی اگر او رو
من میگم، یعنی الان با من قهر میکنی، یعنی من این منو ببینه روشو ببینه من نرم باش حرف نزنم.
من اگر او فکر بکنه دوست نداره نه، و بعدم شما ای بهش بگید که من فقط دلم میخواد با تو بشیم یه چای یه قهوه توی رستوران بخوریم، فقط تو رو ببینم و برم. اونجا هم که رفتید
بگینم نبوده الان سه سال حداقل من فقط با این شاید نیم ساعت.
خیلی خوب، همون
فرودگاه بره،
حالا همین کار رو بکنید. حالا بذارید، من متاسفانه به آخر وقت رسیدم، ولی همین کار رو بکنید، امیدوارم
دام نزد
برها خوشحال شما تو سو
نظرتون به ما کمک
لطف و محبت خواهش میکنم. لطف کردید استدام شنگ و رجمن. به پایان برنامه رسیدیم. یادآور میشم که این برنامه امشب از ساعت 12 نیمه شب تا 2 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد. با امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
با ماشین من بری.
واو، ماشین نو مبارک.
نه بابا، نو نیست، دیروز از تعمیرگاه گرفتمش.
راست میگی؟
آره، سه هفته پیش یه تصادف ناجور کردم، یه طرف ماشینم داغون شد. تنها چیزی که تو اون حال یادم افتاد شماره تلفن یوروپین کلیژن کلینیک در وستوود بود. فوری بهشون زنگ زدم، بلافاصله اومدن ماشینم رو تو کردن، یه ماشین رنتال در اختیارم گذاشتن، صافکاری و رنگکاری ماشینم هم انجام دادن. دیروز ماشین خوشگلم رو مثل روز اول تحویلم دادن.
شعبه جدید یوروپین کلیژن کلینیک در منطقه وست وود افتتاح شد. آدرس 10901 سانتا مونیکا بولوارد بین وست وود و وترن. شما هم این تلفن را به خاطر بسپارید. 310-44-55-333 310-44-55-333 یوروپین کلیژن کلینیک. عضو 08 ایرانیان.
ایفن وای ساینای کاشور مارکت با مدیریت فرج الله خوجست نوروز و موعد پسح را به هموطنان عزیز تبریک گفته و به مناسبت ایام متبرکه به اطلاع می رساند با خرید $200 به بالا یک زعفران 2 گرمی هدیه می دهد. در ایفن وای ساینای کاشور مارکت مثل همیشه ماهی و انواع کباب ها، خورش ها و پلوهای موعدی آماده پسح با کیفیت عالی، با تازه ترین مواد اولیه، با طعم خانگی و همچنین گوشت و مرغ کشر و گلاب کشر توا به طور طبیعی، تازه و بدون هورمون به مشتریان محترم عرضه می شود. افن وای ساینک کشر مارکت در 8680 ویست پیکو بولوارد، تلفن 310-657-4447 310-657-4447. عید شما مبارک.
آیا از ایران پول دریافت می‌دارید و یا به ایران پول حواله می‌کنید؟ آیا می‌دانید که در صورت ندانستن قوانین ممکن است برخلاف قوانین فدرال آمریکا عمل کرده باشید و به این ترتیب خود و عزیزانتان را در ریسک جریمه‌های سنگین و حتی زندانی شدن قرار دهید؟ قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفاتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده